در ایالت کانزاس تعداد تلفات گردباد شدید روز جمعه که 95% شهر را ویران کرد به 12 نفر افزایش یافته و متقابلا گزارش شد که یک نفر که طی 3 روز گذشته زیر آوار یک خانه گرفتار شده بود سالم مانده و نجات یافته است. در همین حال گردبادهای شدید در ایالت‌های اوکلاهوما و تگزاس تلفات و آسیب‌های به جا گذاشته و در بعضی شهرهای این دو ایالت سیل‌های بزرگی نیز جاری شده است. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا به 59 و فردا حداکثر حرارت هوا به 85 درجه فارنهایت به ترتیب برابر با 15 و 28 درجه سانتیگراد می‌رسد و آسمان فردا صاف و آفتابی خواهد بود. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها هر شب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
الو، بفرمایید خانم.
سلام.
من صداتون رو خیلی خیلی کم دارم سرکار خانم. بهتر شد، ولی من چون باز این هفته دو جا بودم و دوستان سخت گله می کردند از این کم بودن صدای شنوندگان خوب و عزیز، ممنونتون میشم هرچی می توانید هم به دهانه گوشی نزدیک باشید و هم بلندتر صحبت کنید.
آقای دکتر، من قبل از اینکه سوال هم خدمتون هست کنم، خواستم ببینم از کدوم یکی از ویدیوهای شما مربوط به ازدواج هستش که من همه ویدیوهای شما در مورد سریم تربیت و پرورش خیزری کردم، ولی در مورد ازدواج توی برنامه هاتون نشیدم سیدی به خصوصی رو معرفی کرده.
نه، دو تا سمینار داشتیم که انسان و عشق، که ازدواج و خانواده، که مجموعاً 22 تا سخنرانی هست که البته از این 22 تا 6 تاش از آن من هست و میزگردی هم بوده با شرکت دوستانی که در عشق و ازدواج 8 نفر از عزیزان دیگه که هر کدام در رشته خودشون متخصص هستن مطالبی بیان فرمودن درباره ازدواج خانواده بودن 5 نفر دیگه. بنابراین خود من به تنهایی اون رو ندارم، ولی این مجموعه با 22 سخنرانی و سه سی دی یا دی وی دی میزگرد که گفتگویی بوده میان این افراد، به نظر من هم موضوع عشق رو هم موضوع ازدواج رو به مقدار زیادی پوشونده. بنابراین اگر اون رو به دنبالش برید احتمالاً شاید بتونید مطالبش رو، مخصوصاً اونهایی که از جانب بقیه دوستان هست، رو جالب و جذاب ببینید.
آقای دکتر، سوالم از حضورتون اینه که در یک از صحبتاتون فرمودین 7 اصل اساسی هست که باید در ازدواج طرفین رعایت کنن و یکی از اونا عریان شدن از نظر روانیه.
نه من بحثم این نبود. عرض من این بود که بعد از عشق و ازدواج برای حفظش اونا هست، یعنی اونا به هر حال مسائل مهمی هست، ولی اون چند تا نکته که به نظرم رسید که شما بهش اشاره می‌فرمایید این است که برای اینکه بتونه عشقی که هست، ازدواجی که هست تداوم پیدا کنه، باید یه اموری رعایت بشه که یکی از اونها این است که افراد راحت و آسوده خودشون باشن، حقیقت رو، واقعیت رو آنگونه که حس میکنن، احساس میکنن و هر نظر و عقیده که دارن راحت و آسوده مطرح کنن. این تنها جایی است که من و شما میتونیم آنچه رو که در درون داریم با دیگری در میان بگذاریم که هم خودمون شناخت بیشتر و بهتری داشته باشیم، هم به دیگری فرصت بدیم ما رو آنگونه که هستیم ببینه و بشناسه، و هم واکنش و عکس العمل و پاسخ دیگران رو در ارتباط با حرف و نظری که داریم ببینیم و در نتیجه اگر ضرورتی داره به تجدید نظر و یا تغییرش بپردازیم.
ممکن از حضورتون خواهش کنم اون شیفتای بعدی رو هم فهرست بار بفرمایید تا اگر فرصت شد من سوالم خدمتتون بگم.
من فقط یه اشاره میکنم. مورد اول این است که شما روزی میتونید به یه عشقی و ازدواجی ادامه بدید که 100% به اون عشق و ازدواج متعهد باشید. کار ازدواج مثل داشتن رانندگی است که نمیشه 1% نداشت، داشتن بچه است که نمیشه آدم بگه یه چشمشو نمیخوام. بنابراین روزی که افراد ازدواج میکنن در دنیای امروز، ازدواجی که مبتنی بر عشق است و برابری و با خود سلامت روانی و خوشبختی میاره، شرط اولش این هست که شما 100% به اون رابطه، به اون عشق، به اون ازدواج متعهدید و هیچ چیز دیگری غیر از اون و مختلف و متفاوت از اون وجود نداره. در همین چارچوب است که همسر شما برای شما نفر اول زندگیتون هستن. اینجا تا مرزی میره که بچه ها دومن. یعنی هیچ وقت شما نمیتونید در شرایط مساوی در مجموع حتی بچه‌تون رو چرسه به این کارا برید، خانواده خودتون رو یا دوستانتون رو یا حتی کار و شغلتون رو اول بگیرید. اون چیزی که اول و نفر اول زندگی شما هست همسرتون خواهد بود. سوم، باید کوشش کرد که اون احساسی رو که دارید بیشتر و بیشتر، عمیق‌تر و وسیع‌تر هم داشته باشید، هم حس کنید و اون رو ابراز کنید. یعنی این عشق و محبت حتما باید ابراز بشه، هم احساس بشه و هم ابراز بشه. این نیست که به اصطلاح اینجا یا take it for granted، خب ما هم دیگر رو دوست داریم یا اون منو دوست داره یا من اون دوست دارم، تموم شده رفت. موضوع این است که این دوستی هم باید عمیق‌تر و وسیع‌تر بشه و هم حتما به هر راه و روشی، از زبانی شده، از طریق رفتار شده، از طریق حتی اون چیزی که به عنوان بادی لنگویج یا حالات بدنی هست، همه و همه این عشق باید ابراز بشه. مورد بعد این هست که شما آنچه رو که میخواید و آنچه رو که احتیاج دارید مشخص معین از اون میخواید. این که او باید خودش بدونه که من گرسنمه یا تشنمه یا خستمه یا اینجا رو دوست ندارم اصلا معنایی نداره. من مشخص و معین خواهم گفت چه میخوام، چه نمیخوام، چه چیزی احتیاج منه، چه چیزی احتیاج من نیست. ماجرا این که کسی حدس باید بزنه و بفهمه و بدونه و اینا ابدا در این رابطه ها درست. دقیقا نمیخواید اینجا برید و گرسنه‌تونه یا الان میخواید بخوابید. مطلب بعد این است که شما قرار هست از جنبه های ظریف و لطیف و حساس وجود همدیگه مواظبت و مراقبت کنید. به این معنا که وقتی میدونید همسر شما نقطه ضعفش یا اونجایی که نسبت بهش حساسه، مثلا خانوادشه یا رشته تحصیلیشه، شما تمام مدت این شمایید که باید مواظب باشید. نه تنها از ناحیه شما، حتی دیگران هم به این جایی که او آسیب پذیر است و شکننده هست کسی وارد نشه. تا اینکه درست برعکس، اگر اون نقطه ضعفش فرض کنید خانوادشه، حالا شما دائما عیب و ایراد خانوادش رو به رخش بکشید. بنابراین یه مواظبت و مراقبتایی است از اون جنبه‌های ظریف، لطیف، حساس، شکننده وجود دیگری. مطلب دیگه این است که او رو کوشش میکنید بیشتر و بیشتر بفهمید تا اینکه خودتون رو به او بفهمانید، او رو دوست داشته باشید و بپذیرید. این همونه که هست و بیش از اینم نیست و کمتر از اونم قرار نیست باشه. معنای دیگه این است که شما او رو همون گونه که هست میپذیرید، نه اینکه حالا بیایید تو باید چاق بشی یا باید درس بخونی یا تو باید این کارو بکنی یا اون کارو بکنی تا من تو رو دوست داشته باشم و بپذیرم. شما اون رو همین گونه که هست میپذیرید، با وجودی که ممکنه با بسیاری از جنبه های وجود او نظر موافق نداشته باشید، ولی موافقت و مخالفت شما با کاری که او میکنه، نوعی که زندگی میکنه، احساسی که داره، حالی که داره یه مسئله است. ولی شما چون او رو به عنوان کسی که دوست دارید و باهاش ازدواج کردید پذیرفتید، باید کل وجودش رو بپذیرید و بعد از او رو کمک میکنید که آنگونه که او میخواد، آنچه را که او میخواد در خودش تغییر بده، دگرگون کنه، بهتر کنه، شما همیشه کنارش هستید بدون که شما کوششی در جهت تغییر اون بکنید. اینا کلیاتی است که اگر فکر میکنم از هفت هم شاید گذشت و هشت شد، این هفت یا هشت موردی هست که من معمولا به عنوان اصول اساسی که برای حفظ و نگهداری یه عشق هست بهش اشاره دارم. من صداتون رو خیلی کم دارم، باز دوباره
سوالم از حضورتون اینه که اگر مردی این شرط اول ازدواج رو که اوریان شدن از نظر زبانی رو این رعایت نکنه در زندگی، بدون اجازه بدین من مستقیم صحبت کنم، شوهر من موقعی که اومد ایران با من میخواست ازدواج کنه، طبقه یکی که از زندگیش به من داد گفت من با یه زنه که 7-8 سال از خودم بزرگتر بود حدود 20 سال زندگی کردم و این زندگی رو فقط به خاطر این ادامه دادم که اول به خاطر این شروع کردم که گرین کارت بگیرم و به خاطر این ادامه دادم که دستم به جایی بند نبود که بخوام ازدواج دیگه ای رو شروع کنم. و وقتی اومد ایران به من گفتش که اون زندگی برای من تمام شده است، ما تا خوابمون چندین سال از هم دیگه جداست و خیلی وقتی که میخواییم از هم جدا بشیم و این فرصت پیش نیومد برای من که بتونم زن مورد علاقه هم پیدا کنم، حالا سر رو پیدا کردم و من بارها بهش گفتم که مطمئن اون زن برای تو تموم شده است و دیگه تو زندگی ما نخواهد بود، مطمئن باش اون فقط برای من یه همسایه. به این ترتیب ما ازدواج کردیم، این آقا برگشت با این خانم از این خانم جدا شد.
من صداتون رو باز کم دارم سرگاه خانم، من اون تمنا رو کردم چون واقعا پخش نمیشه صداتون. آره من ممنونتون میشم، اینو رعایت بکنم.
من نمیدونم چرا.
نه الان خوب خوبه دیگه، الان خوبه.
بعد برگشت و در یه فروشگاهی که داشت، کانوینینس استور که داشت، موقعی که جدا شدن اون خانم زرنگی کرد و گفت برای اینکه جدا بشیم من نصف از فروشگاه رو میخوام ازت داشته باشم. هر دوشون هم قبلا تو این فروشگاه کار میکردن. بعد به عنوان شریک شوهر من در این فروشگاه موند و بعدا هم اومدن اینجا به عنوان همسر این آقا. از اون به بعد صحبت که می کنم حدود 7-8 سال پیشه، از اون موقع به بعد سایه این خانم مرتب توی زندگی ما بود، پاش توی زندگی ما بود، گزارش روزانه از شوهر من میخواست، کجا رفتیم، چیکار کردیم، فردا برنامه تو چیه، کی میاد کی نمیره، از من میپرسید کجا رفته کجا نرفته، دوستش اومده خونش، امروز برنامه چیه. تمام زندگی ما زیر نظر ایشون بود و خیلی ما با شوهرم بحث داشتم که اولا تو من گفتی این تمام شده است، حالا اومدی به من میگی که نه این دوست بمونه و اشکال نداره تو زندگیمون باشه، تنهاست، بیچاره است، بدبخته، فلانه، دلسوزی براش میکنی. به نوعی حرفایی که تو ایران به من زده بود رو عوض کرد و ابراز دلسوزی و یه جایی هم من میدم احساس عذاب وجدان نسبت به اون خانم داشت که یه علم پیرزن بیچاره است، یه بچه هم داشته از ازدواج قبلی، بچه‌ش هم باهاش قهر بوده، گذاشتتش رفته و حالا این بدبخت بیچاره تو خونه تنها مونده، هیچ کس هم نداره، باید بریم سرش بزنیم، باید بیاد خونهمون، دعوتش کنیم برای نهار.
متوجه هستم سرکار خانم این حرفا، ولی اینکه شما اینا رو پذیرفتید قصه دیگه است. بذارید پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتمون رو ادامه بدیم. بذارید تمام کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Loan America, a direct lender. تخصص ما وام‌های تجاری و مسکونی بیشتر از 1,000,000 دلار در سراسر آمریکا میباشد. آیا می‌خواهید وام تجاری و مسکونی بگیرید و به دنبال متخصصین وام می‌گردید؟ با یاران دیرین خود خانم نیروفر و آقایان کیوان و بابک در Loan America با تلفن رایگان 888-562-6342 888-Loan-342 تماس بگیرید. بهترین بهره برای انواع املاک تجاری، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ، پمپ بنزین و در ضمن برای اولین بار وام کانستراکشن را تا 100% از کادر ورزیده ما خانم نیلوفر و آقایان کیوان و بابک دریافت کنید. برای هر نوع وام تجاری و مسکونی بالاتر از 1,000,000 دلار از تخصص ما استفاده کنید. تلفن رایگان 888-LOAN-342 888-562-6342 Loan America, a direct lender.
دکتر رودنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تجارتی، صدمات بدنی، رابطه کارمند و کارفرما و دیسیبلیتی، همین شنبه ساعت 12:00 تا 1:00 بعد از ظهر در رابطه با مسائل قانونی با شما و پاسخگوی شما خواهند بود.
دکتر رضا رضاپور، چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه، همین یک شنبه از ساعت 2:00 تا 3:00 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
آره بله. بذار من ازتون یه سوالی بکنم. شما چه مدتی ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
مدت خیلی کمی، منتها خواهرش با من همکار بود توی ایران.
خب با خواهرش ازدواج میکردید؟ چون این چه ارتباطی داره عزیز من؟ این از اون حرفایی است که میشنوم که همجوری حیرون میمونم که شما که با خواهرش نمیخواستید ازدواج کنید.
نه چه سابقه ای که از ایشون به من داد؟
فایده چه فایده داره سابقه کجا؟ نه من نگی راجع به سابقه. به من بفرمایید که ایشون به شما راست گفت یا دروغ گفت؟
بیشترش دروغ.
خب پس بنابراین پس میبینید اخت میکنم فایده ای نداره. یعنی وقتی که عرض من این است که این اصلا حیرت من میکنم که آدم بگی من خواهرش اینجوری گفت. خب گفته گفت به من بفرمایید شما چه مدتی با هم آشنا بودید؟ حالا همون کمی که بود
حدود دو ماه.
چه مدتی؟
یه مدت تلفنی صحبت کردیم، بعد اومد ایران، حدود دو ماه آشنا بودیم تا مراسم عقد.
خب شما چند سالتون وقتی ازدواج کردی؟
یه دو.
ایشون چند سالشون بود؟
47.
شما قبلا ازدواج نکرده بودید؟
نه خیر.
خب ایشون که داستانی برای شما گفتن، بعدم نمیخوام بگم و هیچ اعتراضی ندارم، ولی وقتی یه کسی به شما برمیگرده میگه من برای گرین کارت با یه کسی ازدواج کردم، بسیار خوب، ولی بعدن 20 سال باهاش بودم چون امکان نداشتم خودم زندگی خودم بکنم. خب وقت شما فکر کردید که مثلا ایشون زندگی برای خودش و شما حالا که در سن جوانی نکرده حالا میکنه؟
گفت حالا اومدم زندگی میخوام تشکیل بدم. خب
من نمیگم ایشون نمیخواستن تشکیل بدن، ولی ایشون 20 سال
بزرگ کنه. از این حرفای پر آب و تاب خیلی به من.
آخه پر آب و تاب همه میتونن بزنن عزیز. من میخوام ببینم شما چرا اینقدر منتظر بودید که کسی بیاد بهتون این حرفا رو بزنه شما باور کنید؟ خب شما مسئله داشتید، ایشون دروغ گفتن.
مسئله من نبود دکتر، همه باورش کرده بودن. همه میگفتن مرد خوبی، خانواده، دوستان،
همه میگفتن مرد خوبی است. از کجا اونا میدونستن؟
قضاوتی که نسبت به اون داشتن و دیده بودنه.
خب چه قضاوتی دارن؟
بعد مسئله من آقای دکتر الان اینه که
نه آخه دلیل داره. صبر کنین عزیز. آخه من میخوام ازش نچیم. شما منو با بحث عشق رو کرد، بین شما عشقی نبوده. این یک. دوم شما میخواید به من بفرمایید، چون این برای من مطرح، آخه من راجع به عشق صحبت میکنیم، راجع به این که دیگران گفتن مرد خوبیه صحبت میکنیم، دیگران گفتن دیگران خودشون برن باشه عروسی کنن، علتی که اینو میگم. و دوم شما به من میفرمایید ایشون دروغ گفتن. شما به خودتون دروغ گفتید. شما در سنی که ازدواج کردید آمدید فرض رو بر این گرفتید که من میخوام باور کنم هر چی میگه. اصلا
باورش کردید.
خب همون دیگه، گفت نه باورش نگردید، گفتید صلاح من اینه که باورت کنم. بقیه میگن خوب منم که شوهر ندارم، میخوام شوهر کنم، پس برم امریکا، پس بیام شوهر کنم. بعد این همه علامت به این آشکاری، کسی به شما میگه من با یک کسی رفتم به دلیل سوری، برای اونم برای کار قانونی ازدواج کردم، ولی بعدم 20 سال باهاش بودم، بعد این آدم بچه هم داره، بعدم دلم براش سوخت، بعد دلم براش نسوخت، حالا دلم برای خودم سوخت چون خودم کاری نبودم، بعد اومدم حالا دلم براش میسوزه، بعد اومدن اون تمام اون قدمایی که براش، این تنهاست. خب تنها بگه ایشون تنها یعنی چی؟ تو هر جایی که شما هستید 10,000 سر 1,000 تا آدم هستن. آدم ها اگر تنها هستن که با بودن با شما از تنهایی در نمیخوام. من شما که یک کسی عجیب و غریبی نیستیم، اونم شما با یک کسی رفتید رابطه رو ادامه دادید که این دوتا آدم قبلا 20 سال با هم زندگی میکردن.
بله.
من اصلا دلیل حتی برای سلام علیک بعد از این ماجراها نمیبینم، نه اینکه بگم بی ادبانه با رفتار کرد، ولی میشه دوستانم رفتار کرد، دوست هم نمیتونم باشه حتی اگر اصلا بچه دارن.
اصلا بچه ندارم.
نه میدونم، میگم اگر نه شما باز من ترجمه فرض کنید اصلا زن و شوهری بعد از 20 سال اصلا جدا میشن، به نظر من قرار نیست با هم دوست باشن، دوستانه با هم رفتار میکنن به خاطر بچه هاشون، اینا که بچه هم ندارن. بعدم یه آدمی بوده که به فرموده شما میگه، بعدم دلش برای چی سوخته؟ احساس گناه برای چی میکنه؟ احساس گناه.
خانم میرفت کار میکرد، من میرفتم تو دانشگاه درس میخوندم و من به ایشون بدهکار.
تو بدهکار با باید بدهش دینشون رو بدن. دینشون میتونه مالی باشه، دینشون
هم میتونه. تو 20 سال کار کردی، بچه 4 ساله اونو کردی یه بچه 30 ساله. دین تو ادا کرد.
حالا اونا که به جایی نمیرسید، برای که اینا که مبنای برای بحث و گفتگو نیست. حالا شما الان فرمودی چه مدتی ازدواج کردید؟
حدود 7 سال. آید
فرزندی هم دارید؟
بله آید.
چی دارید؟
یه دختر 4 سال.
یه دختر؟
بله 4 سال.
4 سال کم شد صداتون، ببخشید من. خب حالا شما اصلا چرا بحث عشق و عاشقی میکنید؟ عشق و عاشقی؟
نه اون دکتر، بحث عشق و عاشقی فقط از جهتی که بدونم کردم، ولی سوال خودم خب ربطی به اون موضوع میدونم که نداره. حالا از اینکه من چطور میتونم به این آقا واقعا قانعش کنم و نشونش بدم که این راهی که داره میره بسیار اشتباهه. اصلا حریم خونه و زندگی یه ما شکسته شده آقای دکتر. این خانم دائم چشمش، گوشش و زبونش، قضاوتاش، نظراتش همش تو زندگی ما آقای دکتر. هرچی هم بهش میگم میگه مگه تو نمیری با دوستات حرف میزنی؟ خب منم میرم با اون حرف میزنم، میگم دیروز اینجا رفتیم، فردا اینجا میخوایم بریم، اینو خریدیم، اونو نخریدیم. تمام مسائل زندگی ما برای این خانم گزارش میشه و ایشون نظرشو میده و شوهر منم نظر ایشونو بیشتر قبول میکنه و میاد خونه. و حتی هم من سعی کردم، خانوادهش سعی کرده، دوستانش بهش گفتن که این رابطه یه رابطه اشتباهیه. ایشون حاضر نیست دست از این کارش برداره آقای دکتر. واقعا من به بنبست رسیدم. تو هر چیزی شاید بتونم ایشونو به یک نتیجه منطقی برسونم بجز این مسئله. یه جاهایی که دیگه خیلی عاجز شده بود به من گفت کار کنم، اگر بخوام مقابلش بیستم بیزینسم از دستم میاد. دوستاش بهش گفتن یا تو بفروش یا اون بفروشه. نه اون حاضره بفروشه چون درآمد خوبی داره، نه این میتونه بفروشه چون باید بره یه جای دیگه از صفر شروع کنه.
نه آخه این حرفا چه ازم نمیتونه بفروشه، یعنی چه آخه بازم استدلالا همون اندازه بی‌معنی.
خودش میگه، میگه من باید برم از یه جای دیگه از
صفر شروع کنم. من میگم صفر شروع کردن تازه بهتر، اشتباهات قبلی رو نمیکنی، یه پولی هم داری. صفر شروع کردن که این اشکالی از صفر که معناش این نیست که الان ایشون صدن بعد میشن صفر، ایشون پولش رو میگیرن میان بیرون. ولی مردم برای چی خرید و فروش؟
مثلا اینه که اصلا میخواد پولی از ایشون نگیره، میگه 4 سال دیگه اجاره این فروشگاه تموم میشه، من اجاره رو میگم بعد میخوای چیکار کنیم؟ میگه بعد میدمش به اون. میدی به اون، همینجوری کادو میکنی میدی بهش، میگه آره خوب بلده بچرخونه.
شما به هر حال بحثاتون معقول و منطقی نبوده، الانم نیست، استدلالای شما هم استدلال نیست. ممکنه چیزی که نظرتون درست باشه ولی ایشون با اون گفتگو حرکت نمی کنه و بنابراین قبولم نداره شما رو. بعدم بنابراین خب بگه این
پیش روانشناس زن بریم، زن ها طرف زن ها رو میگیرن، پیش روانشناس مرد بریم، مرد ها هم طرف زن ها رو
میگیرن.
حتی انقدر زرنگی که میتونی خوب حرف بزنی اون طرف رو گول بزنی. یکی دو بار روانشناس رفتیم و من حاضر نیستم با تو بیام، تو خیلی خوب میتونی صحبت کنی، طرف رو مجاب میکنی و من کم میارم در مقابل زبون.
خب
من واقعا نمیدونم با این طرف چی کار کنم.
من نمیدونم شما مسئول تازه که چه کار کنید، چه شما
چطور میتونم راضیش کنم لااقل بیاد با شما صحبت کنه چون برنامه های شما رو دیده و خیلی قبول داره شما رو.
خب
اما این که حاضر باشه بیاد صحبت کنه رو نمیدونم چطور راضیش کنم.
خب نه شما راهی ندارید، شما جز همون شرایط عشق و رابطه این بود که شما مجبوریشون رو بدید، شما نمیتونید ایشون رو تغییر بدید. شما دو سه دفعه تو صحبتتون گفتید آقا شما ایشون یه جوری اومدن که فکر کردید شما ایشون پسرتونه و شما میتونید بدید ایشون درست بکنید. این توهمی است که بیشتر خانما دارن، چون آقایون رول بچه رو بازی میکنن، اونم فکر کنن خیلی زود میشن مادرش. مایه مادری هم که خانما دارن این باوری است که دارن که ما درستش کنیم، عوضش کنیم. ایشون همین هست که هست، ولی کاری که داره میکنه رو من نمیفهمم. به این توضیح و توجیه مسئله چه است و از کجا میاد؟ برخی از اوقاتم آدمای روابطی با یه عده‌ای دارن که نه میدونن خودشون هم درست نیست ولی نمیتونن بشکنش، درست مثل آدمای معتاد. و ایشون هم میتونه از اون نوع باشه، یعنی یه نوع رابطه ایست که گرفتار شده. اون خانم یه چیز نزدیک 55 سالشونه؟
الان 62 سالش.
نه نفهمیدم شما وقتی ازدواج
کردید. شوهر من بزرگتر اون خانم.
نه بنابراین شما که الان شما وقتی ازدواج کردید 32 سالتون بوده، درسته؟
بله.
ها پس الان مثلا 39 سالتونه.
الان من... نه بله.
من فکر کردم که همسرتون الان 48 سالشونه، پس ایشون هم یه چیز نزدیک خودشون هم 55 سالشونه.
همینطوره. بله.
اون وقت شما به هر حال نمیدونم شما وقت صاحب در سنی که مثلا فرض کنین همسرتون 50 سالش بود شما صاحب فرزندی شد،
فشار خانواده خیلی زیاده.
نه آخه شما عزیزم هر وقت به خودتون میرسی میرسید سراغ دیگر. نه آخه ببینید عزیز، شما چرا من شما رو من که نمیفهمم اتون، من برای اینکه دیگران میشن. شما هر وقت بهتون گفتم چرا این شده رفتی سراغ یک خواهرش گفت، بعد دوستان گفتن، بعد حالا فشار خانواده بود. خب شما پس شما بس چه شکایتی دارید از اینکه با زندگیتون راحت و راضی نیست؟ زندگی شما رو دیگران میگن درست و غلط و خوب و بدش، شرانم بهشون بگید میگن خب مثلا بساز، منم حرفی ندارم. شما باز ببینید همونایی که به شما تا به حال گفتن چگونه زندگی کن به شما میگن چه بکن. شما به یه جایی آمدید از اول این رابطه به نظر من همینجوری غلط پشت غلط پشت غلط بوده و برای هر کدومش هم شما یه بهانه‌ای دارید، دلیل که ندارید. وقت بعد وقتی که به من میفرمایید من میخوام اون رو منطقی وادار به کاری بکنم، من چون شما الان دم دستم هستید از گفتم شما خودتون کارتون منطقی نیست، ولی میخواید به یکی دیگه بگید کار منطقی یا درست چی. شما چیزی رو که میگید میتونه باشه، ولی خودتون با اینا آشنا بودید، شما فرضی در ذهنتون دارید و زندگیتون که به نظر من با واقعیت نمیخونه. و الانم آمدید، بعد آمدید این وضعیت رو دیدید، با وجودی که این وضعیت رو دیدید دو سال بعدش هم تو اون رابطه موندید، بعدم تازه بچه دارم شدید. اگه بتونم بگن چرا که خب من فشار خانواده، خب الانم فشار خانواده و جامعه است که شما تو این رابطه هستید، اونا هم اون رابطه رو دارن. حالا واقعا صمیمانه و صادقانه ازتون یه سوال میکنم، اینو من جواب بدید، فکر میکنید بینشون هم چیزی غیر از کار و معامله هست یا نیست؟
نه خیر
آقای، نیست که نیست، اگه اون پرونده بسته شده است ایشون حالا میرن بهشون میگن که ما دیشب چی خوردیم یا چی نخوردیم. اگرم ایشون بدجنسی هم تو زندگی شما میکنه؟
بسیار.
همسرتون قبول داره؟
اصلا میگه دوسته، اصلا نمیتونه بدیای اونو ببینه و یا نمیخواد، اونم مثل من نمیخواد شاید.
نه ایشون بدیای اون خانم رو میبینه، اشکال کاری نیست که با شما سر سازگاری نداره.
یا توی بیزینس گیره، من واقعا نمیدونم چقدر میتونم بهش حق بدم که این راهش ادامه بده یا نه، شاید قابل قبوله.
آخه اگر یادتون باشه داستان اینه،
خودم انرژیم دیگه.
نه شما ببینید یادتونه چی فرمودید، من گفتید وقتی بهش گفتم گفته من 20 سال با این آدم بودم چون نمیتونستم خودم زندگیمو اداره کنم، الانم دارن همین حرفو میزنن، من اگر از این آدم جدا بشم نمیتونم زندگیمو اداره کنم، چیزی عوض نشده. یعنی ایشون باز دو مرتبه همون آدم گرفتار قبلی هستن. یعنی چیزی که میخوام به شما بگم این است که یه رابطه به جای اینکه شما مثلا فرض کنید اتومبیلتون رو تمیز کنید برای اینکه فکر کنید اینجاش کثیفه اونجاش کثیفه، زدیدش به در و دیوار، حالا این اتومبیل خراب شد و مسائل این است که این خرابی رو در چه حدی با چه هزینه‌ای میشه درست کرد، اصلا چقدرش قابل درست کردنه. برای که از ابتدا برای شستشوی اتومبیل و تمیز کردن اتومبیل چون اینجاش کثیف بوده که قرار نبود به دیوار اون رو بماله و شما این کار کرد، همه اینجوری شده. الانم اگر به من میفرمایید که چه باید کرد، واقعا نمیدونم. ایشون اگر حاضر نباشن که با شما درگیر گفتگوی بشن یا با یه کسی که به شما دو نفر بگن و ایشون و شما هر رو بپذیرید که درست چیه غلط چیه، که به جایی نمیرسید. ایشون نه با شما این ور اون ور میان و نه گفتگوی شما رو قبول دارن، بعدم برای هر کدوم از حرفای شما یه جوابی دارن و یه توضیحش، همطور که شما برای خودتون یه بهانه‌ای دارید چون داشتید دیگه. ببینید من تمام عرضم تو این برنامه همیشه این بوده که ما دو تا چیزه، یکی بهانه است اکسکیوز، یکی دلیل ریزن. دلیل یه چیزی است که مبتنی بر واقعیت اصول عقلی رو تعقیب میکنه، این اصول عقلی منطبق بر اصول منطقیه، با واقعیت‌ها میخونه، مبتنی است بر علم، اسم این میشه ریزن، این میشه دلیل. بهانه این است که من یه چیزی میگم که به گونه ای که من میگم برفرض که تو بتونی تازه خلافش رو ثابت کنی، من یه چیز دیگه میگم که خلاف اون برات مشکله، تازه اونم بتونی یه چیز دیگه برات میگه و این تو آخر ادامه داره. یعنی یه آدمی است که نمیخواد یه موضوعی رو آنگونه که شما میفهمید و یا حس و احساس میکنید حس و احساس کن. حالا نظر کی درسته ای بسا نظر هر دو غلطه اون یه ماجرای دیگری است، ولی وقتی که شما به من داستان زندگیتون رو میفرمایید، شما یه دختر خانمی هستید که تو ایران گرفتید نشستید و یک مرتبه با یه آدمی به دلیل خواهری که آشنا هست و یه مدت کوتاهی اول تلفنی و بعدن ظرف یه مدت کوتاهی تصمیم برای ازدواج می‌گیری و با وجودی که به نظر من علامت و پرچمای قرمز همینجوری بالا بوده، همه اینا رو نادیده می‌گیری، می‌گی دار ولش کن. و بعدم پیش میارید اینجا. وقتی هم که میاد اینجا با وجودی که با واقعیت‌ها به مقدار زیادی آشنا میشید، هر کدومشو یه جوری برای خودتون و به دلایل توضیح میده، توجیه میکنید. تا اونجا هم پیش میرید که صاحب فرزندی میشید. تازه خود این فرزند با توجه به اینکه ایشون 50 سالشه، این مقدار سالای جدی داره. حالا صرف نظر از اینکه هر چه باشه، حتی روابطتون هم خوب میبود، باز اونم نادیده میگیرید. حالا رسیدید به یه جایی که دوست ندارید از این رابطه، حالا این رابطه هم اگر هیچی نبود که میفرمایید، حداقل از یه جادش هیچی نیست که از این باید خوشحالم، بعد میفرمایید که این خانم به هر حال علیه شما هم همسرتون رو برمیانگیزه و همسرتون هم چون او رو بیش از شما قبول داره میاد و اون رو به نوعی در زندگیتون اعمال میکنه. خب اگر چنینه خیلی مشکله ماجرا، و شما اگر چنینه من دربارش تردید دارم، چاره نداری جز این که محکم جلو این وضع بایستید، برای که این بار به مقصد نمیرسه و ایشون هم باید بدونن که باید در این زمینه واقع بینانه عمل کنن. این که حالا به دلایل اقتصادی که از اولم پیدا بود نمیخوان یا نمیتونن از هم جدا بشن، که من بعدم باش موافق نیستم، ولی خب نمیشه. ولی این که ایشون درباره زندگیشون برن بگن که من با همسرم یا بچه‌م چه کردم چه نکردم، این دیگه همون حالت کودکی و بچگانه ایشون هست در ارتباط با اون خانم. اون خانم کجایی هستن؟ امریکایی یا غیر امریکایی؟
امریکایی اسپانی دورگه هستن. اون خانم ازش میخواد آقای دکتر، یعنی هر روز ازش سوال میکنه، اگر جواب درست بهش نده طلبکارشه، دیگه حق نداری پاتو بذاری تو فروشگاه، تو صبح میای من زور میام، تهدید خط و نشون که ایشون مجبور میشه گزارش عینن همونجور که ایشون.
حالا زندگی شما که اینم مثل داستان جاسوسی از آقا جاسوسی ها رو فرض کنید، شما دیشب چه گفتید چه کردید و بعدم ایشون بشه. برای شما اینجوری که میگید اینا 20 سال با هم زندگی کردن، درسته؟
بله.
خب میگه شما اصلا تعجب آور است، چون میدونید من ابدا به دوستی بعد از رابطه باور ندارم. No friendship after relationship. این رو میگم هم فارسی هم انگلیسی، چون به نظر من ویرانگره. حتی
اون خانم دست بردار نبود آقای دکتر.
باز رفتی شما باز رفتی سراغ دیگه. هم شما همسر شما، بنده همسر شما فردا صبح میتونه دست این خانم رو قطع کنه ای بخواد. نه داستان دست بردار نبودن یعنی چیست؟ دست بردار نبودنی در کار نیست. شما اگر حاضر هستید منافعتون ایجاب میکنه یا به هر حال مسائلی دارید، ترس و وحشتی دارید، خب همیشه گیر و گرفتاری دیگه. ما هممون گرفتار همون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی هستیم دیگه. شما هم هستید، همسرتون هست. به نظر من با ایشون صحبت کنید که با یک کسی برید صحبت کنید. نمیان اینکه چه میخواید بکنید من نمیدونم، ولی نگرانی من این است که با حالی که شما دارید، شرایطی که شما دارید، این کاری نیست که همین جوری بمونه، یا اگر همین جوری بمونه خرابتر نشه. به همین جهت است که بهتره ببینید که چه میکنید. امیدوارم ایشون هم قبول بکنن که اگر یه مردی تو زندگی شما بود و این چنین بود، اجازه یه همچین روابطی رو به هیچ دلیل و بهانه‌ای نمیداد.
دقیقا من بارها همینو بهش گفتم که خودت جای من بذاره، که من همچین کاری بودم، حاضر بودم یک ساعت حاضر بودی زندگی کنی.
و پاسخ ایشون؟
نمیتونه
بفهمه. نه جوابش چیه؟
جواب درست نمیتونه بده. نداده هیچ.
پس بنابراین شما بحثتون به جایی نمیرسه. شما گفتگوتون بی نتیجه است. روزی آدم میتونه با کسی گفتگو کنه که حسن نیت داره و مبانی بحث رو میپذیره. به هر حال برای شما و فرزندتون و برای ایشون هم آرزوی بهترین ها رو دارم. موضوع خودتون باشید. خوشحال شما
اگر راضی شدن اشکالی نداره بیاد رو خط صحبت.
من ابدا مسئله باشون رو خوشحالم خواهم شد.
متشکرم.
خواهش می‌کنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
بهار با بنفشه می آید و نوروز با صمد. بنفشه صیاد با رقصا و طراحی هایش و پرویز صیاد با صمدش.
اسفند و اسفندانه، اسفند خودش می دانه.
فدراسیون یهودیان ایرانی برگزار می کند اجرای پایانی تور نوروزی 2007 در ویرشلی بل تیتر لس آنجلس، پنجشنبه دهم ماه می.
بعد بیارن یا به چهاشان سرخک بگیرن، میگن دارن ما را چشم میزنن.
پنجشنبه دهم ماه می در ویرشلی بل تیتر لس آنجلس. تلفن تماس 323-654-4700 و 818-887-7878. 323-654-4700 و 818-887-7878. فروش بلیط در اکثر فروشگاه‌های ایرانی.
اطلاعیه دفتر خدماتی مهوش مازگانی، دفتر شمال کالیفرنیا، تحت نظر نازنین مازگانی آغاز به کار کرد. تلفن شمال کالیفرنیا 925-944-9008 925-944-9008.
آیا فرزند شما به خاطر ADHD یا عدم توجه و تمرکز در مدرسه و یا خود شما در کار و تصمیم گیری به مشکل برخورده اید؟ آیا در عمق افسردگی، وسواس و اضطراب زندگی خود و خانواده را مختل کرده اید؟ من دکتر هوشنگ پاختامن و همکاران مجرب از طریق نورو فیدبک و روان درمانی بدون مصرف دارو و عوارض جانبی شما را یاری می‌دهیم. انسینو، برنتوود و گلندل با قبول اکثر بیمه‌ها. 818
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین هست. تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانسی برای خودیابی و خودشناسی و خودسازی از چهارشنبه 23 می اگر عرض کردم اپریل متاسفم می در اورنج کانتی پلازا در ایرواین. همچنین با آقای دوستانی که در شهر فرزنو هستن میرسونم که این شنبه 12 از ساعت 7:30 بعد از ظهر سخنی خواهم داشت درباره خوشحالی و خوشبختی در پورت واشنگتن الیمنتری اسکول در شهر فرزنو. ورود به این کنفرانس آزاد و رایگان هست. و بالاخره اگر مایل هستید در دو سفری که در پیش داریم، یکی سفر 3 روزه که از 29 جون تا 2 جولای هست از لس آنجلس به انسنادای مکزیک، و دیگری که فکر کنم امروز روز آخری هست که در این باره معلوم میشه که ظرفیت کشتی چگونه است، سفری که به مدیترانه داریم، 3 بندر ایتالیا، 3 بندر یونان، 2 بندر ترکیه و از حرکت از روم ایتالیاست و بازگشتن به اونجاست. از 5 تا 17 آگست با ما باشید. لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیزی که فرمودن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام،
بفرمایید.
من
باید یه خواهشی ازتون بکنم، باید بلندتر صحبت کنید، من صداتون رو کم میشنوم.
من پسر دارم 8 ساله، بسیار عاطفی و آسیب‌پذیره. الو
میفهمم میتون سرگاه خانم، عاطفی و آسیب‌پذیر یعنی چی؟ چون این اصطلاحات رو دوستان در ایران به کار میبرن. عاطفیش یعنی چی؟ جان
میخواستم دو تا اردست براشون خریدم، ندارم میخوام توی بالکن نگه داری میکردم. یه روز من اتفاقی که توی بالکن رفتم اردست ها ترسیدم، یکیشون از بالکن افتاد مرد. ایشون از لحاظ عاطفی خیلی آسیب دیدن، یعنی حالت پرخاشگری شدید به من حمله میکنه، میگه تو باعث شدی که اینا بمیرن، تو این مرد کشتی. یعنی بعد از 6 ماه هنوز که هنوز این بچه اشک میریزه و دو لغتم به من حمله میکنه، منو میزنه.
خب شما فرزند
بهونه میکنه که من
خب آخه حالا کاری نه، شما فرزند دیگه ای هم دارید؟
خیلی.
شما همسرتون نظرشون چیه؟
از لحاظ
سیاسی در این زمینه اصلا برای چی اردک آوردی تو خونه؟ آخه اردک چیزی نیست که بشه نگرش داشتم توی بالکنی. یعنی از این کاری
بود؟ نمیدونم، همسایه‌مون که خرید من بهونه کرد، چون هم تو احساس تنهایی میکنه و خیلی هم علاقه داره به حیوانات.
خب برای
من برای که خریدم تو
نه سب کنید آخری، علت این که به حیوانات علاقه داره برای که خودش رو تنها و زبون بسته و جدا از بقیه میبینه.
بله.
خب شما به جای اینکه
بله.
خب شما به جای اینکه برایش مقداری شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات برقرار کنید، رفتید برایش اردک آوردید. آخه اردک چیزی نیست که بچه‌ها بتونن باهاش ارتباط
داشته باشن. بندر عباس زندگی می‌کنیم، اینجا قدیم هستیم، دوست داشتن اونجا زیاد نداریم.
آخه من نمی‌دونم. حالا میفرمایید. نه ببینید عزیز، آخه در بندر عباس هم بقیه که آدم هستن ایرانی هستن، دوست آشنا آدم باید پیدا کنه.
بله.
منی که یه بچه تک دارم، خب معلومه وظیفه‌م این است که برای بچه‌م برنامه‌شو و وقتشو پر کنم. خب اون الان خشمش رو و قهرش رو داره به شما نشون میده. خب البته اون حیوانم که مرده برای بچه‌ها معمولاً یه علاقه و تعلقی رو به وجود میاره. حالا پرسششون از من چه هست؟
الان بهونه کردی که من براش بیزو بخرم.
چی بخری؟
میریزه از
چی براش بخری؟ جوجه؟
بله.
خب آخه جوجه
الان قول از من گرفته که من برات مثلا پس فردا برم جوجه بخرم.
خب
مثل عشق میریزه جوجه میکنه، اعتماد میکنه که برا من بخرم.
خب برای این که
بخورم سر دفته.
خب بله آخه سرگاه خانم، من اصلا تعجب میکنم از شما. بچه شما حوصله سر رفته از تنهاییه، حوصله سر رفته از بی کسیه، حوصله سر رفته از این است که احساس میکنه پدر و مادرش تازه میرن حیوان میخرن برای که از انتظارش آسوده بشن، ولی آخه جوجه و اردک و اینا کیواناتی نیستن که انسان بتونه باشون رابطه داشته باشه. یه جوجه
من آقای دستور میشه بعضی قد روی برگه برای من نیسته که برای من یه بچه بیا یه نیمی بیاد. خب من یه مشکلاتی دارم، من همسرم بیماری نفس داره، بعد یه مقدار نگران آینده هستم.
نه بگه شما که قرار نیست بچه بیارید. آخه بچه پسر 8 ساله شما که وقتی بچه بیاد تازه از شما ناراحت‌تر و ناراضی‌تر میشه. یه فاصله سنی بچه‌ها یه حدی داره. نه بچه آوردن با توجه به شرایطی که هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه، اوضاع شما رو بدتر می‌کنه. من اگر جای شما باشم برای یه بچه 8 ساله محیط و شرایطی فراهم می‌کنم که بره با یه فوتبال بازی کنه، بره خونه یه عده دوست داشته باشه، یه مقدار هزینه رو اونجا می‌کنید و مشغولش می‌کنید. شما چاره‌ای نداری. ولی آوردن جوجه، خب جوجه هم میتونه هم بمیره هم میتونه یه آسیبی ببینه. بعدم جوجه حیوان اهلی نیست که بشه به این راحتی تو خونه نگهش داشت. بعد از یه مدتی هم که اون جوجه ای نخواهد بود. این فرزند شما بهانه میکنه، شما هم که نمیتونید به بهانه او زندگی کنید، برای که به خاطر اون از پا در میاد.
من به اسم میگم که اون جوجه ممکنه بمیره، میگه خب خودت بمیره اشکال نداره، تو خودت اونا رو کشتی چون من رفتم تو بازم، میگه تو باعث شدی که اونا بیفتن، تو ترسیدن.
خب حالا همیشه یه دلیلی برای این کارا از شما که به هم نکردید، ولی اون بحثا که با جای نمیرسه. ببینید عزیز، شما اگر فرزندتون به گونه‌ای که برای من میفرمایید یه مقدار مشکلاتی داره، اون داستان عاطفی نیست، یه بچه خشمگین غمگین تنهایی، بی خودی هم عاطفیش نکنید. عاطفی معناش بار مثبت داره، معناش این است که بچه اذیت شده است. بنابراین من اگر جای شما و همسرتون باشم یه چهار تا خانواده پیدا میکنم که بچه های همسن و سال داره، با رفت و آمد، با اینکه بذارید بچه ها بیان اونجا، شما برید اونجا، روزای تعطیل جمعه با هم باشید. بفرمایید.
بله، یعنی من
به نظر من اصلا آوردن بچه دوم با توجه به فاصله سنی فرزندتون درست نیست. بچه 8-9 ساله حوصله خواهر برادر نداره، تازه بعد از مدتی بدتر میشه. بله شما همسرتون بیمار هستند و گرفتار، شما با ده ها مسئله روبرو هستید و فرزندتون یه دهم اون وقت و انرژی و پول رو خرج یه دوتا دوست بکنید و بنابراین از طریق دوست کمکش بکنید، برای که یه بچه 8 سال دیگه برای فرزند شما مفیده. یه پسر و دختر 6 ماه یا 1 ساله بعدن به درد چه میخوره، مگر اینکه بخواد از اون به عنوان اسباب بازی استفاده کنه که اون رو از پا در بیاره. نه من فکر نمی‌کنم فرزند یا بچه داشتن شما هیچ مشکلی رو حل بکنه. به هر حال مواظب خودت.
من انجام تکالیفات هم خیلی نیت میزنه، یعنی بچه‌ای هست که خیلی زود خسته میشه، یعنی همیشه من باید با حالت زور بدم بنویسم.
ببینید سرگاه خانم، در این گونه موارد باید فهمید که فرزند شما واقعا یه عیب و ایرادی داره، مثلا به دلیل آسیب مغزی کمبود توجه و تمرکز داره، آیا مشکل هوش داره، آیا مشکل
نه از آزه هوشی که خیلی باهوش معلم راضیه، فقط همیشه تو انجام کاراش نیت میزنه، یعنی همیشه من باید کاراش انجام بدم، همیشه از من کمک میخواد.
نه اون از شما
اعتماد به نفسی ضعیفه، میخواستم شما راهنمایی کنید که من برای مثلا اعتماد به نفسش که بالا بره مثلا چه کاری پیشنهاد میکنید؟
نه آخه سرگاه خانم، نه شما با من آشنا نیست. آخه این بس به اعتماد به نفس ارتباط نداره، یه بچه ایست تنها. خب معلومه بتونه مادرش رو گیر بیاره، بازیشو با او بکنه، خشمش رو اون بریزه، تکلیفشو به عهده اون بذاره، این کار به اعتماد به نفس ارتباطی داره. ماجرای اعتماد به نفس، من تشخیصتون رو قبول ندارم، بس اعتماد به نفس نیست. میشه من بفهم شما چند سالتونه؟
من 35 سالمه، میرم تو 35.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 30 ساله.
میشه من بفرمه چه مدلیست؟ چرا یه دونه فرزند بیشتر نداری؟
من خب گفتم خدمت ها دسته به خاطر همین بیماری همسرم عقب انداختم. خب من خب اشتر دارم که دسته باشی میتونی دیگه.
نه اون که از کی متوجه شد که همسرتون گرفتار شده؟
عقب بودم دوران عقب.
به هر حال نه، من فکر نمی کنم آوردن فرزند شما رو مشکلاتتون رو کمتر کنه یا حل کنه. با بچه که من اصلا موافق نیستم. من معتقد هستم که فقط فرزندتون احتیاج به کمک داره. حالا اینکه شما مشغولش هستید و درگیرش هستید.
من فکر کردم به خدا دستور خیلی اذیت میکنه. همش دیگه حوصله‌ام سر رفت. یعنی حتی من بیرونم میدارم. حتی میدارم با دوستاش بازی میکنه. باز میاد تو خونه همینو تکرار.
خب نه نه، ببینید باز شما یه فرضی دارید که درست نیست. مثل اینکه من به شما بگم من از صبح تا نفس کشیدم، حالا باز هنوزم به من میگن نفس بکش. اینکه شما از صبح تا بعد از ظهر بچه رو بردید و با دوستاشه معنیش نیست که شب حوصله‌اش سر نمیره. شما قراره هر چی وقت خالی داره پر کنید و یا بعدم با یه مقدار وسایل ابزاری که بچه‌ها دوست دارن، البته نه اینکه زیاد مشغولش بکنید. من فکر می‌کنم که مقدار بفرمایید.
کلاس زبان میبرم، الان خسته شده.
آخه کلاس خانم نه صبر کنید، کلاس زبان که چیزی نیست که بچه باش مشغول بشه. آخه شما میل خودتون و اون چیزی که درست میدونید فکر کنید اون با دوست داشته باشه، اون دوست نداره، اون دلش خواهد با بچه ها باشه. حالا من فرضم بر این است که شما یه مقدار وقت و انرژیتون رو اگر به جای اینکه صرف این بکنید که خودتون باش در ارتباط باشید که نه شما باش راحت هستید نه اون فایده این بره، کوشش کنید دو تا خانواده رو بگردید، پیدا کنید که بچه هم سن و سال دارن، تو همون مدرسه هستن، با اونا رفت و آمد کنید، بیشتر اونا رو دعوت کنید، ازشون پذیرایی کنید، بذارید فرزندتونه که دو دوست داشته باشه. اگر یه شبکه‌ای از دو تا سه تا دوست داشته باشه و همونجا هم بمونید و بعدم این وضع رو ادامه بدید، خب یه امیدی هست. ولی اگر قرار باشه شما بخواید فقط با برخورد و رفتار خودتون مسائلتون رو حل کنید، احتمالاً به جایی نمیرسید. یعنی بچه فقط با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. علاوه هنوزم من باورم این است که یه متخصص رو اگر ببینید، شاید فرزند شما حالا هوشش ممکنه خوب باشه ولی کمبود توجه و تمرکز هم میتونه داشته باشه و بعدم به هر حال ماجرای بیماری پدرش رو که او ازش باخبر هست اذیتش میکنه، او رو خشمگین و بدبین نسبت به همه میکنه. دوست میخواد، شما بدون دوست این راه رو به جایی نمیرسونید. اینه که حتما کوشش کنید.
الان چند توی راه رفته من گاهی وقت میبینمش، میتونه که همچه خسته هستن یا مثلا پاسو ریز میکنه، مثلا بچه که خیلی حوصله‌شون سرقه یه سرش رو تکون میده، حالا تو بیوستولوژی تو همیشه نشون میده، حتی تو بازی کردن که داره فوتبال بازی میکنه من نگاش میکنم یه ظاهرم بیحال.
نه البته اون میتونه بازی باشه که او در میاره. به من بفرمه تو مدرسه چطوری هست؟
ادا در میاره، خیلی ادا در میاره.
نه تو مدرسه معلمی چه؟
از لحاظه حسی که معلم تو میگه خوبه، از لحاظه درسی، ولی بچه نیستش که بخواد حرفش رو به معلمش بزنه. میگه گاهی اوقات میبینم خیلی بی‌حوصله از سرش روی میز گذاشته.
به هر حال فرزند شما عزیز، فرزند شما از شرایط و موقعیت زندگیش میتونه راضی نباشه و احتمالاً چنین میتونه یه زمینه‌های ارثی افسردگی داشته باشه، میتونه مسئله کمبود
بله،
توجه.
من می‌خواستم بگم آخه من خودم هستم، آخه می‌خواستم الان اشاره کنم. من سفرم بچه بودم، حیوانات علاقه داشتم و نگهداری کردم، بعدم که از دست دادم شدیداً افسرده شدم. بله دارم اونو می‌بینم که مثل خودم داره میشه، برام خیلی عذابه.
خب آخه باز نمیخوام آخه گفتگوهای ما اینجوری متاسم
من خودم فکر میکنم افسردگی دسته
نه. ببینید عزیز، شما اینجوری فکر بکنید که ماشینی تصادف کرد، حالا اینکه به من اینجاش یا اونجاش بفرمایید مشکلی را حل نمیکنه. درستش این است که با یک کسی برید که او بتونه از نزدیک بچه‌تون رو ارزیابی کنه و با توجه به شرایط و امکاناتی که او در شما میبینه و دارید که واقع بینتر هست بتونه به شما یه توصیه هایی بکنه. من علائمی رو میبینم که خوشحال به هر حال باش نیستم، یعنی اونچه که میفرمایید برای نمیخوام بتونه اعتراض کنم، ولی شمایی که خودتون حیوان داشتید تا از دست دادید اذیت شدید، یه قرار نبود اردک بیارید ولی خب آوردید. یعنی ما قرار است که از تجربه
من جوجه براتون نخرم.
من فکر نمی کنم جوجه مشکل شما رو حل کنه. جوجه
گل از من گرفته، من بهش گفتم تا بمیره یه نباید مثل اون موقع ناراحت
بشید. آخه باز شما یه ذره واقع بین نیست خانم من، مثل این که من به یک کسی برگردم بگم اگر پسر دختر مرد باید قول بدی ناراحت نشی. آخه اینا به قول ارتباطی نداره، نه اینا ماجرای قول نیست. حالا شما بهش قول
دارید چیزی جانتی نست بکنم وقتش رو پر بکنم کلاسه
یه سنا
بعدش که دوست داره.
نه قرار شد که شما شبکه برای او دوست درست کنید، ورزشایی که دوست داره رو ببرید، من حرفی ندارم، ولی مهم دوسته که اگر زندگیشو با بچه‌ها و کار پر کردید یه امیدی هست. در غیر این صورت مسئله خواهید داشت. علاوه میدونید این نوع گفتگوها من شما رو به جایی نمیرسونه. فرزند شما مشکلش مشخص مثل این است که شما من بفرمایید که من یه چند تا مهمون دارم، خب حالا خونم هم کثیف، بعد غذا هنوزم خرید نکردم، بعدم نمیدونم چی بپزم، به مهمونام تلفن نکردم، خب همه اینا هیچ مسئله نیست. یعنی اینا موضوعای کاملا مشخص و شناخته شده، ولی در خصوص آوردن بچه من باهاش توجه به شرایطتون راحت نیستم، در خصوص آوردن حیوان موافق نیستم. ولی اگر شما فکر میکنید بهش قول دادید میخواید قولتون رو عمل کنید، بکنید. ولی اینکه شما فکر کنید که اگر اون جوجه‌ها اتفاقی براشون افتاد، یا معمولا من نمیدونم اینا مدت عمرشون چقدره، مسئله پیدا کردن این بچه باز اذیت نمیشه، حتما میشه. بنابراین اگر هرچه زودتر اونو بتونید ببرید به یه راهی که هم درست باشه، هم خاطرتون آسوده باشه، شما هم امکان ادامهش رو دارید، اون میتونه مفید باشه و الا مسائلی از این قبیل کار دستونه. تردیدی من ندارم که با توجه به شرایط زندگیتون و حال خودتون و آنچه که درباره فرزندتون فرمودید، حتما حتما شما هر جا هستید باید یه روانشناس خوب پیدا کنید و باش کار بکنید. یعنی این کاریست که حتما باید انجام بشه و راهی است که شما
دارم. مشکل دارم و دوستشون خودم فکر می‌کنم افسردگی دارم، از قبلم داشتم، نه اینکه بگم جدید باشه، حتی فکر می‌کنم از بچگی.
به هر حال متاسفانه این خشم و عصبانیت فرزندتون و حتی حالا خود زنی یا دیگر زنی هم که میفرمایید علائم متاسفانه افسردگی است. علت که من بحث افسردگی رو مطرح کردم،
من وقتی میگم امروز اومده از مدرسه، میگه من همین الان چیز میخوام، جوجه برام بخرم، میگم ظهر گرمه، میگه نه همین الان باید بریم. وقتی میگم نمیتونم، میاد که مثلا بزنه، یعنی همیشه همینطوره، میاد با دستا میزنه نه باید بریم. بعد میدونم هست که زیاد از من اینجوری حسابی نمیبره، بیشتر از پدر حساب میبره. بعد دیدم من یادش داره نیستم، از این صدای حالا یا داد میزنم یا حالا مثلا تحقیقش میکنم که حالا میزنم یه مثلا آروم میشه.
نه اونا مشکل شما رو حل نمی کنه. آخه به نظر نمیرسه که نه امکاناتشو داشته باشید نه اون آگاهی رو برای حل بچه‌ای که مسئله داره. یه بچه عادی و معمولی بود شاید شما میتونستید باش کنار بیاد، این بچه احتیاج به کمک ویژه داره. به نظر من کمک بگیرید و بعدم شمایی که میدونید مثلا قراره یا بهش قول دارید جوجه بخرید، حالا به بهانه اینکه هوا گرمه، خب هوا گرمه که، یعنی میدونید اون بعد میشه بهانه، یعنی شما برای او بهانه در میارید، اونم برای شما بهانه در میاره. هیچ کس صمیمانه و صادقانه حرفش رو و یا حرف دلش رو نمیزنه. که من توصیه‌ام خدمتتون است که یه کمک بگیرید، ولی نگاهتون منو با توجه به مشکلاتی که دارید خوشحال نمی‌کنه. یعنی به نظر میرسه مسائل جدی تو زندگیتون هست و در خصوص فرزندتون و احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید، به کمک حرفه‌ای دارید، به جای اینکه با بنده و یا کسی صحبتایی از این قبیل پراکنده داشته باشید که به جایی نمیره و به جایی نمیرسه. من فکر می‌کنم که شما همونجوری
با اینکه مثلا میگم از بچگی میدونم که افسردگی هستم، ولی خب تو خیلی مراحل تحصیل و اینا موفق بودم، الان حتی تدریس میکنم، ولی همیشه این اضطراب رو دارم، دلهوره رو دارم، یعنی طوری که تپش قلب میبینم مثلا.
نه شما حال خودتون هم خوب نیست، بنابراین شما یه روانشناس رو پیدا کنید و بنابراین افسردگی و اضطراب حل کنید و الا اونم به بچه میده. من متاسفانه به پیام ها رسیدم و هرحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، براتون آرزوی بهتری دارم.
متشکرم که وقتتون رو به من دادید.
شنبه رجمن با ما باشید.
ایلات بیکری نقش خیابان باندی و سانتا مونیکا علاوه بر ارائه شیرینی‌های تازه و خوشمزه پارو و دیری کوشر، در قسمت دلی مجهز خود با انواع ساندویچ‌های پنینی، ایرانی، دیری، وجتبل، کوکو سبزی، سالاد اولویه و انواع اقسام چای، قهوه ایتالیایی، کاپوچینو و اسپرسو از مشتریان عزیز پذیرایی می‌کند. تلفن ایلات بیکری 310 826 9900.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدن.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی، فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری میهمانی های شماست. تلفن 818 609 71 35.
و حالا سرویس بی‌نظیر کیترینگ بهادر در رستوران سهارا، 5 روز هفته ماندی تو فرایدی با نهار مخصوص فقط 699. از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر شما می توانید از بوفه رنگین سهارا خوشمزه ترین و بهترین غذاهای گرمی ایران را انتخاب کرده و به منزل و یا محل کار خود و یا در محیط گرم و استثنایی سهارا نوشجان کنید. سهارا بای بهادر، واقع در بودنیاز، 818-592-2044، عضو سفرشت ایرانیان.
670 AM KIRN رادیو ایران جهت تکمیل کادر خود به یک نفر برنامه ساز و مجری برنامه های رادیو نیاز دارد. تسلط کامل به زبان های فارسی و انگلیسی، تجربه کافی در زمینه برنامه سازی و گویندگی و نیز شناخت کافی از فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ضروری است. واجدین شرایط می توانند درخواست های خود را همراه به بیوگرافی و مشخصات کامل به نشانی Human Resources, Lotus Communications Corp, 3301 Barham Boulevard, Los Angeles, California 90068 ارسال دارند. تلفن، پست الکترونیکی و ایمیل به هیچ وجه پذیرفته نمی شود. رادیو ایران در امور استخدامی تبعیض قائل نمی شود.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
مهمترین سالهای زندگی کودکان 3 سال اول زندگی هستند. بخش عمده از رشد و تکامل کودکان در این دوره انجام می شود. اگر در نوزاد و یا نوپای خود علائمی از تأخیر رشد می بینید، بهتر از هر چه زودتر در صدد رفع آن برایید. Early Start برنامه ایالتی است که نوزادان و نوپایان دچار تأخیر رشد و خانواده های آنان را یاری می دهد. تماس با تلفن رایگان 1-800-515-BABY 1-800-515-2229 به شما امکان می‌دهد با همکاری و راهنمایی مشاورین ارلی استارت رشد کامل فرزند خود را در سالهای اولیه زندگی تضمین کنید. متخصصین مراکز ارلی استارت شما و فرزندانتان را در دستیابی به آینده روشن‌تر یاری می‌کنند. همین امروز با ارلی استارت با تلفن رایگان 1-800-515-BABY تماس بگیرید.
You're listening to 670 AM KIRN Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، من با تشکر از برنامه‌های بسیار آموزنده‌تون، سوالی که برای خود من همیشه مطرح بود و من نمیدونستم این رو به چه صورت بیان کنم، اون دفعه توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی شما اشاره فرمودین به تفاوت بین مهرجویی و مهربانی و من خودم فکر میکنم که خود من نظر مردم برام خیلی اهمیت داره و تأیید اونها و در کل زندگی من تأثیر زیادی داره. میخواستم ببینم چطور میتونم این مسئله رو در خودم از بین ببرم و این رو برای خودم حلش کنم.
خب ببینید، دو تا مطلب هست. ببخشید، یکی اصولا خود موضوع مهرطلبی و مهربانی که دو چیز متفاوتن، یعنی در حقیقت تفاوت میان تلاست و یا یه چیزی که بدل تلاست و تقلبی است. علتش هم این است که مهربان کسی است که خودشو دوست داره، کاری رو که میکنه دوست داره، ازش لذت میبره، پاداش رو در همون کار میبینه، اون کار رو انجام میده، حتی سپاسگزار دیگری است که بهش فرصت داده که اون کار رو انجام بده، با اون کار رشد میکنه، با اون کار حال و احساس بهتری پیدا میکنه، و بنابراین هیچ انتظاری هم نداره در چارچوب آنچه که اسمش مهربانی است، مثل رابطه مادری است با فرزند یا حتی فرزند با مادر. اما مهر طلبی عبارت از این است که من به این نتیجه رسیدم که مهربانی کالای با ارزشیه، شایدم بهترین کالای جهانه، پس بنابراین تا اونجایی که ممکنه از همه جا باید اون رو تهیه کرد، در نتیجه من کمی سرمایه میگذارم که سودی ببرم ولی به خاطر اون رنج میبرم، این کار رو دوست ندارم، خودم رو دوست ندارم، دیگران رو دوست ندارم، ولی از ترس مردم و یا به خاطر رفع احتیاجم دست به چنین کاری میزنم. نتیجتاً قضاوتی که راجب خودش داره خوب نیست، قضاوتی که راجب دیگران داره خوب نیست، فرضش بر اینه که دیگران موجب آزار و زحمت و دردسر هستن، فرضش بر این است که محبت و مهربانی مثل پول که هرچی آدم باید بتونه بیشتر بگیره کمتر بده، مگر اون زمانی که به صورت سرمایه گذاریست و صرف میکنه. بنابراین یه زندگی خواهد بود همراه با احساس بد، بعدش وقتی شرایط سخت و مشکل باشه باید تحمل کنه، گذشت کنه، فداکاری کنه، رعایت کنه، تظاهر کنه، تعارف کنه، دروغ بگه، پنهانکاری بکنه، یه جوری دیگه وانمود کنه، یک زندگی قالبی، تقلبی، قلابی در مقابل یه زندگی واقعی است. بنابراین موضوع بسیار جدی است. حالا آمدیم به این که من فرض رو بر این بگیرم که من آدم مهربانی هستم و نه مهربان. اولا این ماجرا درست مثل این است که من آدم چاقی هستم یا لاغر، یعنی یه چیزی نیست که با درست بشه، یه مجموعه است که باید یه سری کارها صورت بگیره، ولی از یه جایی هم باید شروع کرد. اولین مسئله این است که من واقعا تکلیفم رو در چارچوب مسئله محبت روشن کنم که من این مفهوم محبت رو چگونه میبینم و یا دوستی رو و یا عشق رو، هر چی که هست، یک اونجاست. دوم که من مسئله احتیاج و نیازم رو چگونه میبینم، چون خیلی از خود فرض بفرمایید شما الان یه آدم متخصصی هستید، کاری دارید، زندگی دارید، به مقدار زیادی تأمین و تضمین هستید در حدی که انسان میتونه مطمئن باشه، ولی من همچنان به خاطر مسئله کودکی من میشه فکر میکنم که چون به دیگران محتاجم و دیگران میتونن احتیاجات من رو به من ندن و نرسونن، پس باید این مردم رو به گونه دیگه باشون رفتار کنم. سوم برمیگره به نظری که من راجع به دیگران دارم. اگر من دیگران رو خوب و مهربان و منصف میبینم در بیشتر موارد، یا حداقل آدمایی رو که انتخاب کردن و دور بر من هست، پس بنابراین من جایی نداره که نگران قضاوت و نظر اونا باشم. من درست کاری رو میکنم که درسته و خوبه و مناسبه، برای اینکه هم با خوب برای خودم خوبه، هم برای دیگران خوبه، هم در بلند مدت نظر اونا راجع به من بهتر خواهد بود، نظری که اهمیت کمی داره ولی به هر حال اونا با واقعیت آشنا میشن. ولی اگر من فرضم بر این باشه که دیگری اگر من کار درست و خوبه بکنم خوشش نمیاد، اولا یه سوالی مطرح اون دادم چرا باید برای من اینقدر مهم باشه و نظرش مهم باشه، دوم این که من چه خطری و یا چه ضرری از ناحیه او احساس می‌کنم، چه اندازه اینا واقعی است، و سوم این که خب من حاضر هستم خودم رو و کارم رو خراب کنم برای که دیگری نظر و قضاوت بهتری راجع به من داشته باشه، چه تأثیر اون قضاوت و نظر در زندگی من داره. اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که ما یه مقدار شاید حتی 10 تا 20 تا 50 تا فرض اصولی و اساسی کردیم که تقریبا همه غلط است و بد است و حتی ضد اخلاقه، ولی همه رو درست و خوب و اخلاقی دونستیم که چون در اون ساخت فرهنگ ما آنگونه جا افتاده که من حتی برخی از اوقات میبینم دوستانی به نوعی حرفی میزنن که اصلا باعث حیرته که حالا نمیخوام جمله رو تکرار کنم چون هیچ وقت نمیخوام درباره عزیزی حرفی زده باشم، که اصلا چگونه موضوع رو میبینن، چرا هنوز باید گرفتار این همه تار و پودای واقعا پوسیده کهنه بیمارگونه تاریخ باشن که باید این گونه عمل کرد. نتیجتا باید ببینید از یه جایی که مسئله شروع کنیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی میفرمایید قضاوت و نظر دیگران برای من مهمه، شما برام باید بگین قضاوت و نظر آدمایی که آگاهند، آدمایی که مطلعن، آدمایی که خوبند، آدمایی که عادلن، آدمایی که مهربون. من قضاوت یه جاهل، نادان، بیرحم، بی‌انصاف رو برای چی میخوام با من موافق باشه؟ تازه اگر او با شما موافق باشه که نشون دهنده است که کار شما و حال شما خراب. دوم این که آیا این قضاوت رو اونا با واقع بینی میکنن، حالا اگر چنین هستن عادلانه و منصفانه با این موضوع برخورد میکنن یا نه، من در این زمینه وظیفه و مسئولیتی دارم یا ندارم، و سوم بر فرض که اونا نظری درباره من آنگونه که من میخوام ندارن، خب نداشته باشن، من نگرانیم از کجا؟ جان بفرمایید.
من نگرانی
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
من فکر میکنم اونطوری بتونم بیانش بکنم، با اینکه از کودکی خودم خیلی زودتر از سن که مثلا اون در ایران فرض کنیم 7 سالگی یا 6 سال تمام شدن به اصطلاح باید میرفتم کلاس اول، من 2 سال زودتر به مدرسه گذاشتم.
میتونید من بفرمایید چرا؟
مادرم فکر میکنم خانواده فکر میکردن که من استعدادم خوبه و میخواستن که خیلی سریعتر از حد خودم رشد کنم.
تا همینجا ببینید، چون میخوام بگم اولا برفرض که چنین باشه نباید این کار کرد. بچه‌هایی که باهوشن باید تنوع داد در کارشون، نه اینکه بیخودی در یه زمینه عمودی بردشون بالا. برای که شما روزی که این انتظار رو توقع رو دارید، نتیجتاً چشم از خودتون برمی‌دارید و همیشه با دیگران رو خوشحال و راضی کنید و اونها در باره شما نظری داشته باشن و اون همون چیزی است که عرض با ما به صورت چشم زندگی می‌کنید. یعنی دیگران دفعه مهم‌تر از خودتون میشن. و معناش این است که ما حاضرم رنج ببرم که دیگران فکر کنن من لذت می‌برم.
دقیقاً همین برنامه رو من در کودکی خودم داشتم. من چیزی به نام بازی و تفریح و دوران کودکی به خاطر ندارم. همیشه دوره‌ای که از سن خودم فعالیت‌های بزرگتر از خودم رو داشتم و مورد تشویق دیگران قرار می‌گرفتم، اما در درون خودم هیچ‌وقت از کارهای خودم خوشحال نبودم و این با من بود. به نوعی بعد که ازدواج کردم هم همین توقع رو شوهرم داشت، اون هم همین انتظار رو از من داشت که در صحنه های اجتماعی بیشتر از حد خودم فعالیت کنم، مورد تحسین واقع بشم. و همیشه من این با اینکه دیگران تأیید میکردن و شاید از یه جمع 100 نفری شاید 88 نفر موافق بودن، اما همیشه تمرکز من روی اون 12 یا 13 نفری بود که تأیید نمیکرد و منتظر بودم که چرا اینها نمیخوان.
نه ببینید سرگاه خانم، شما اولا میخوام بدونید که کسی رو انتخاب میکنید که همون جوری مانند خانوادهتون از شما انتظار داشته باشه. ما این کارو میکنیم. دوم، به او آنچنان پیام میدید که از من این گونه انتظار داشته باش و با پاداش دادن به او رو کمک میکنید که این گونه از شما بخواد. ولی همطور که فرمودید، از نظر علمی میگن روزی که شما منتظر هستید که دیگران شما رو تایید و تصویب کنن، شما یه بادکنک پاره‌ای هستید که میخواید کاملا خودتون رو همیشه باد کرده نشون بدید. ولی هرگز هم این اتفاق نخواهد افتاد. روزی که شما دلتون میخواد که بقیه برات شما دست بزنن، اشکال کار شما این است که وسط این دست‌ها شما رو له خواهند کرد. اون حرفی که شما میزنید متأسفانه نشانه یک گرفتاری بزرگ فرهنگی است که در همه ابعاد زندگی ما هست، که ما حالت مطلق گرایی داریم. یعنی من اگر خوبم همه باید بگن خوبن، اگر 2%، 5%، 20%، 30% گفتن من خوب نیستم، پس من خوب نیستم و یا من یه اشکالی داره، پس باید تمام کوششام بکنم که اون 5% 20% هم مانند بقیه منو تأثیر کنن. اشکال کار این است که فرض ما بر این است که مثل یه دو آدمای متخصص بی‌طرف آگاهی با یه دقتی و حوصله‌ای و حسنیتی در من ارزیابی میکنه، در حالی که شما روزی که فرض بفرمایید هر کاری رو کردید، اصلا یه عده اون کار رو غلط میدونن، اون کار رو بد میدونن، اون کار رو غیر واقعی یا غیر عقلی یا غیر علمی یا غیر اخلاقی میبینن. مثلا روزی که شما بخواید همه رو راضی کنید، معناش این است که وقتی بپذیرید همه در همه زمینه‌ها حتما عیب و ایرادی دارن، انطباق شما با اونا حتما شما هم عیب و ایرادی دارید. پس بنابراین من قرار نیست که کاری بکنم که مردم یا اکثریت یا همچون که میفرمایید 100% مردم باش موافق باشن. روزی که همیشه است اصلا فاجعه است. شما احتمالاً یا خود بسیار دیگر فریبید که تونستید بقیه رو یه جوری گول بزنید و گرفتار زیر همون حرفی است که گفتن که همه رو برای یه مدتی نمیشه گول زد و یه عده‌ای رو هم برای همیشه نمیشه گول زد. ما هر دوتا رو باید متوجه باشیم که تنها کاری که من شما میکنیم همیشه با یه 1% کار داریم و این چیزی که میفرمایید درسته. اتفاقا بسیاری از ما وقتی مثلا 10 نفر با اون موافقن، نفر 11 مخالفت میکنه، بسیاری از ما از هم پاشیده میشیم. یعنی به نظر اون میرسه که اصلا مثل دیگه همه چی خراب شد و این ناشی از اون است که یه مقدار زمینه مطلق گرایی داریم. این مطلق گرایی است که سبب میشه اگر مادر من خوبه پس تو همه چیز خوبه، اگر پدر من بده پس تو همه چیز بده. واقعیت مسئله این است که نه، همون مادر خوب من 10 عیب داره و همون پدری که از نظر من یا دیگران بده 10 حس داره. این مسئله پذیرفتن مخلوط و ترکیب مسئله اصلی و اساسی است. با همین جهت است که ملاکی که وجود داره اینه که من کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. کوشش من در این جهت خواهد بود که بدونم کار درست و غلط کدامه، خوب و بد کدامه، مناسب و نامناسب. اون کوشش رو میکنم در حد ممکنی که با توجه به بقیه وظایف و مسئولیتام کارم انجام میدم و اگر نظری شنیدم و حرفی شنیدم ارزیابی میکنم که درست و غلطش کجاست. متاسفانه روزی که شما یه بچه‌ای رو براش دست میزنید و او رو بهش یه پیامی میدید که خودمدار و خودمحور باشه، خطر خودخواهی و خودشیفتگی او رو به جایی میرسونه که درست مانند بادکنک باد کرده است که میدونه اگر یه سوزن بهش بزنن کارش تمومه. و بنابراین مهم نیست که چقدر تماشاش میکنن، با یه سوزن او میترکه و بد جوری هم میترکه و این وحشته که سبب میشه بسیاری از مردم تو زندگی هیچ وقت زندگیشون لذت نبرن، برای اینکه همیشه تو مرحله نمایشی هستن.
دقیقا همین حالت رو من خودم احساس میکنم، هیچ وقت در ارتباط با مردم راحت نیستم، چون همیشه اینقدر، هیچ وقت از هیچ گروهی یا هیچ طبقه که باشون در رفت آمدم هیچ توقعی ندارم، فقط دلم میخواد از طرف اونها در امنیت قرار بگیرم و همیشه احساس میکنم این امنیت رو ندارم، مگر اینکه زیادتر از حد معمول محبت کنم.
خب
زیادتر
دقیقاً نه، استدلالی که میفرمایید کاملا درسته، ولی مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که ما نه برای دیگران اینقدر مهمیم نه دیگران اینقدر با ما سر سازگاری یا ناسازگاری دارن. آدما به من شما یه نگاهی میکنن، تو دلشون هم ممکنه یه جمله ستایش‌آمیز یا انتقادآمیز داشته باشن، میرن دنبال کارشون، برای که متأسفانه یا خوشبختانه از یه نظر 60-70% آدمای دیگه هم همچنان مهربانن، اونام گرفتارن، اونام نگران قضاوت و نظر شما هستن. به همین جهت است که وقتی کسی میاد از شما تعریف میکنن، برخی از اوقات از شما تعریف نمیکنه، به این دلیل تعریف میکنه که شما فکر کنین اون خوبه، و به همین جهت که حتی به نوعی حالت طنز هم گفته شده که وقتی کسی از شما تعریف میکنه آخر کار یه جوری خیلی بیش از حد مثلا تعظیم میکنه و میره، معناش این است که از شما معذرت میخواد که اینقدر راجع به شما دروغ گفته. یعنی اشکال کار در اینه که اصلا همه اینا بازیه، همه اینا ناشی از این است که ما اومدیم تو این دنیا که دیگران رو خوشحال و راضی کنیم، ما اومدیم تو دنیا زندگی کنیم، امیدمون این است که در با قرار گرفتن در شرایطی و وجودن سیستمی و قواعدی و نظام ارزشی و اخلاقی همه بتونیم رشد کنیم، همه بتونیم خوب و خوش باشیم. همونطور که ممکنه شما توی مهمونی یا توی مسابقه فوتبال یا توی یه عروسی میبینید همه در مسیر یک نوع کمک به یکدیگر و لذت بردن از زندگی و در مسیر خوبی دارن حرکت میکنن، البته اگر چنین هست و اون احساس و انتظاری است که برای شما میتونیم داشته باشیم. ولی من بیام اینجا کوشش کنم شما رو خوشحال و راضی کنم، بیام منزل شما ببینم شما با یک کسی لجید و نسبت به او حسادت دارید یا از دستش عصبانی هستید، منم مقدار دروغ راجع به اون آدم بگم تا شما من رو دوستدار خودتون بدونید و من پروی شما اعتباری پیدا کنم. آخه من که حقیقت رو گشتم، من که همه یه فریب و دروغ رو به کار گرفتم. و متاسفانه بسیاری از آدم‌ها اینجوری زندگی میکنن، مردمانی هستن که صبح تا غروب نگران قضاوت و نظر دیگران هستن و چون خودشون نگران قضاوت و نظر دیگران هستن فکر کنن اگر پشت سر کسی حرف زدن به اون آدم آسیب میزنن، در حالی که اگر اون آدم اهمیتی به این موضوع نمیده نمیده. الان شما فکر کنید در یه کشوری زندگی میکنید که نزدیک 70% مردم مثلا با رئیس جمهور آمریکا در یه زمینه مخالف هستن، حالا کاری ندارم که این مخالفت به نظر من هم درسته، ولی ماجرایی که وجود داره این است که اون آدم میتونن طور که سرش انداخته پایین با لهجبازی کار خودشو بکنه. علتش هم این است که نه اینکه کار او میخوام بگم درسته، میخوام بگم که شما در یه دنیای زندگی میکنید که بعدش مهم این است که باورها و اعتقادات و نظر درست و خوب خودتون چطوره، و الی اگر قرار باشه نگران قضاوت و نظر دیگران باشید از پا در میاد. یعنی یه همچی راهی هرگز هرگز شما رو به جایی نمیرسونه. علتش هم این است که نیروی شما آنچنان صرف تحت تاثیر قرار دادن دیگران میشه، آنچنان وقت و انرژی شما هدر میره که شما به خودتون نمیرسید، و ضمناً متأسفانه همونطور که فرمودید در درون بهترین ها همیشه تخم بدترین ها کاشته میشه و در نتیجه شما میدونید دیر یا زود به هر حال آنچه که شما ساختید به گونه ویران خواهد شد، و یا احتمالا اگرم ویران نشه قضاوت و نظر دیگران همچنان شما رو به این ویرانی رسوندن. به همین دلیله که در جوامعی مثل ما این همه اولا از هم تعریف میکنیم بیش از حد، از خدا تعریف میکنیم بیش از حد، از پیغمبر خدا تعریف میکنیم مثلا به صورتی که مثل این که ما کار دیگه ای نداریم بکنیم، از آدمی که دوست داریم و معشوقه او رو به اوج میرسونیم، اما از اون طرف هم از نظر فحش و اتهام و اینا هم احتمالاً اولیم، یعنی اونجام که میرسه هیچ کسی توان این همه بدگویی و بدزبانی رو که به نظر من و دشنامی که ما در فرهنگمون داریم نداره. بنابراین نشون میده که یه ملتی هستیم که در چارچوب یه ارتباطات لفظی باقی موندیم و با این لفظ همه آدما رو میبریم و میاریم. علتش هم این است که نظام باورها و اعتقادات خودمون با این مقدار کلمات جزمی و یه مقدار کلمات کاملا مطلق همراه کردیم. درست مثلا اون حرفی که من خدمتتون عرض کردم درباره مثلا رئیس جمهور امریکا، یه دی فرضشون این است که اگر شما گفتید رئیس جمهور امریکا خوبه، پس بنابراین شما احتمالاً طرفدار مثلا جمهوری اسلامی هستید. اگر گفتید رئیس جمهور اسلام بده، شما حالا مثلا مخالف جمهوری اسلامی. یعنی با همین یک جمله شما تکلیفتون روشن گیر. آخه یه همچین وضعیتی فاجعه آمیز است که شما در جهان اینجوری نظری داشت بشید. به هر حال بحث مهربانی و مهربانی مسئله بسیار مهمی است. خوشحالم باهاتون صحبت کردم، چون شنوندگانی هستن که از ساعت 3 روی خط بودن. اجازه بدید که با اونام گفتگویی بعدن داشته باشم.
خوشحالم. من می‌خواستم اگر به عنوان یک دستورالعمل برای کسی که این همه سال به هر حال
نه.
بزرگ شده چه کار
میشه؟ نه اون خواخه اونو باید یه آدمی بگه من مشکلم چیه. ببین اون یه بحث خیلی باز کلی خواهد بود که من رو به جایی نمیرسونه. همین توضیحات که الان دادم هست، یه موقع دیگه خواستید دلتون بیاد بفرمایید این مشکل مسئله کجاست، از جای شروعش کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام
کنم خواهش کنم شنگ رجبند با ما باشید.
هر چقدر ورزش میکنید و رژیم غذایی میگیرید تا اندام متناسب داشته باشید، باز هم نمیتوانید از شر چربی های اضافی خلاص شوید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
با استفاده از روش لایپوزاپ به آسانی و بدون تحمل درد چربی های اضافی را از بین ببرید و همان روز به کار برگردید.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com. That's lipozap.com.
لایپوزاپ بدون نیاز به جراحی چندین اینچ از قطر کمر، شکم و یا هر نقطه دیگر از بدن را به آسانی کم می کند.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP.
لایپوزاپ جایگزینی مطمئن برای لایپوساکشن است که بدون جراحی و با استفاده از جدیدترین تکنولوژی پزشکی انجام می شود و کاملا تضمین شده است.
Call 1-800-LIPOZAP. That's 1-800-LIPOZAP. Or visit us on the web at lipozap.com.
این بخش از برنامه را دکتر مایکل طاهری متخصص زنان و زایمان با فوق تخصص در جراحی زنان به شما تقدیم می‌کند. 310-446-4440 و در گلندل 818-265-9499.
Lexus of Santa Monica. Lexus of Santa Monica. در Lexus of Santa Monica رویای شما به حقیقت می‌پیوندد. Lexus رویای خود را از دنی مدیر Lexus of Santa Monica بخواهید. بله، دنی Lexus مورد علاقه شما را با بهترین قیمت و سرویس در اختیار شما قرار می‌دهد. 1-800-406-7816. 1-800-406-7816. Lexus of Santa Monica.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحتی؟
هم خودم هم بچه‌ها مریضیم، ولی میترسم راستشو بخوای برم دکتر. اینقدر دیداکتیبل بیمم زیاده، کلی باید از جیب پول بدم.
چرا بیمه بدون دیداکتیبل نمیگیری؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. اسمش هم هست بلو شیلد اکتیو استار 35. از بیمه‌های دیگه هم 60% ارزان‌تره. دیداکتیبل هم نداره.
چه جوری میشه این بیمه رو گرفت؟
زنگ بزن به سوفی 888-7634-888. زنگ بزن به سوفی 888-7634-888. 888.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستم میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت یا کنفرانسی برای خودیابی و خودشناسی رو که اتفاقا همین گفتگو یکی از اجزای بسیار مهمش هست که با شنونده عزیز قبلی داشتم، از روز چهارشنبه 23 می در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. تشکیل و تغییر شخصیت از چهارشنبه 23 می ساعت 7 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که این شنبه 12 می از ساعت 7 تا 10 در پورت واشنگتن الیمنتری اسکول سخنی خواهم داشت درباره خوشحالی و خوشبختی ورود به این جلسه آزاد و رایگان هست و بالاخره به همت دوستانمون در کامرشال ترابل لازم دو سفر هستیم، یکی سفر سه روزه‌ای که به انسنادای مکزیک هست. این سفر از روز 29 جون آغاز شده و تا روز دوشنبه دوم جولای ادامه پیدا میکنه. 29 جون جمعه تا دوم جولای به انسنادای مکزیک از لس آنجلس و سفر دیگری که از روم ایتالیا آغاز خواهد شد و سه بندر ایتالیا، سه بندر یونان و دو بندر ترکیه را در بر میگیره و این سفر از 5 تا 17 آگوست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم کنفرانس‌های خودم رو خواهم داشت، ولی این برنامه‌ها ویژه کسانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنن، هم به دلیل هزینه‌های این برنامه‌ها و هم به خاطر محدودیت جا و سالن‌های کنفرانس. به هر حال اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد بچه‌هایی که تو سنای پایین، مثلا حدود 5-6-7 یا 6-8 سال که خیلی دیدم که نسبت به مثلا مسئله سکس یا چیزی خیلی کنجکاون، خیلی یه کارایی مثلا دیدم که انجام میدن. بعد برای من خیلی سوال ایجاد شده که مثلا یه موقعی دیدم که مثلا دو تا بچه 7 ساله مثلا حتی لب هم دیگر رو بوسیدن، مثلا قایمکی. این برای من یکم سوال شده که این میتونه نرمال باشه تو این سن یا نه، یا اینکه مثلا تا چه سنی نرماله یا اینکه اصلا نرماله.
ببینید، ماجرای جنسیت انسان رو یه مقداری باید شناخت و اون معناش این هست که شاید من و شما وقتی به این دنیا میایم، اون قسمتی که مربوط به زمینه‌های جنسی ماست بیش از همه در مغز رشد پیدا کرده و این سیستم بیش از همه هم فعال هم در مسیر حرکت و تقریبا به نوعی هم از کودکی من و شما وجود داره و از حدود 3 سالگی به سمت آلت‌های تناسلی میاد و بچه‌ها با نوعی به هر حال دست زدن به خودشون یا به هر گونه دیگری اون جنبه‌های حساس وجود و لذت بخش رو ظاهراً تجربه می‌کنن و از 4 سالگی یه گرایش‌هایی به والدین از جنس مخالف بیشترشون یا به هر حال به گونه‌ای پیدا می‌کنن و بعدم مخصوصاً در یه جامعه‌ای که وقتی که به فیلم‌ها و برنامه‌های مختلف نگاه می‌کنند و گفتگوهای متفاوت رو می‌شنوند، به هر حال نسبت بهش مثل هر موضوع دیگه کنجکاو میشم. طور که فرزند من شما درباره شیرینی و بستنی و هواپیما احتمالاً پرسش‌هایی داره، سوالاتی داره، در این زمینه هم داره. و اتفاقاً تعجب نکنید اگر خدمتتون عرض کنم که در محیط‌های روستایی به دلیل اینکه بچه‌ها شاهد همین روابط به صورت آشکارتری میان حیوانات هستن، به همین اندازه ازش باخبر هستن. تنها کاری که نظام‌های اجتماعی کردن متأسفانه در بیشتر موارد با نفی و انکارش و یا احتمالاً تنبیه‌هایی که درباره این امور طبیعی بوده همه رو به هم ریختن. نتیجتاً اونجا که به من می‌فرمایید درباره حرفشون و حس و احساسشون هست، خب یه مسئله است که به نظر من اگر پرسشی دارن والدین، بهترم است از جنس موافق، یعنی پسر با پدر و دختر با مادر، ببینیم و بشنویم و بشینیم و با علاقه باشون صحبت کنیم. این که میگم صحبت کنیم، بیشتر بذاریم اونا حرف بزنن، به این معنا که اگر پسر یا دختر 6 7 ساله در این باره حرفی میزنه، مادر یا پدر بشینند و اظهار اشتیاق کنن که چی گفتی، چی فکر می‌کنی، حرفت چیه، سوالت چیه، و اینقدر هم از او بپرسند و باش گفته بکنن که دو چیز رو متوجه بشن، یکی این که در ذهنش چه میگذره، یکی در زندگیش چه میگذره، چون ای بسا به خاطر برخورد و اتفاقی که افتاده به اون پرسش ها رسیده و در نتیجه باشم خیلی عادی و راحت باشن، اون چرا هم که درست میگه تایید کنن، اون چرا هم که اشتباه میکنه کمی یا اگر میتونن کاملا تصحیح کنن، یه مقدار اطلاعات دیگه هم بهش بدن که اون متوجه بشه منبع این خبرها میتونه پدر و مادرش باشه، و بهشم بگن که هر وقت دلت خواست ما میتونیم راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم. اما وقتی میرسه به عملی که یه ذره بوی جنسی داره، حالا بوسیدن رو بچه‌ها میبینن، خب ممکنه دوتا خاله و مادرش هم دیگه رو میبوسن، یا پدر با برادرم هم دیگه رو میبوسن، حالا اینکه لب هم دیگه رو میبوسن برای بچه‌ها خیلی از وقت معنی نداره. البته میدونید دلیلش هم این است که ما متاسفانه این اشتباه رو میکنیم که بوسیدن لب رو به عنوان رابطه دوستانه هم انجام میدیم، که به نظر من حتما اشتباس به دلایل بسیار. بنابراین شما اگر خواهرتون رو یا برادرتون رو میبوسید، من میتونم بفهمم، اما بوسیدن لب به دلایل بسیار بهتر است که همون از آن روابط باشه. حالا وقتی بچه‌ها این کارو میکنن، میشه یه توصیه بهشون کرد که پسرم دخترم، اگه کسی رو دوست داری میتونی مثلا فرض کنی که بغلش کنی، یا مثلا لپشو ببوسی، یا سرشو، هر چی، یعنی به گونه‌ای که حالا با توجه به شرایط سنشون هست. و بعدم باید قبول بکنیم که در دنیایی که مسئله بدن من و شما با من و شما هست، و این بدن حالات و احساساتی داره، و بعدم سیستمایی که دور بر ما هست، چه همطور که عرض کردم تو دهات حیوانات، چون الان فیلم ها و ویدیوها تجربیاتی و یا اطلاعاتی رو به بچه ها میده، فقط پدر و مادر میتونن مواظب باشن که اونا به نتیجه گیری های غلطی که بعدن میتونه براشون مضر باشه نرسن، و یا احتمالاً درگیر روابط نامناسب نشن، و یا احتمالاً قربانی کنجکاوی خودشون نشن. اینه که یه مواظبت و مراقبت دورادور دائمی رو حتما و همیشه احتیاج داره. ولی درباره صحبت و گفتگو و ایناش به نظر من پدر و مادر باید خیلی راحت و آسوده باشن، چون اگر با بچه‌ها به راحتی برخورد نکنیم و با اونها این فرصت‌ها رو ندیم، نمیدونیم چه خبر است در زندگیشون، و نمیدونیم که واقعا به چه نتایجی میرسن. این که در بزرگسالی این همه آدم مسائل و مشکلات انحرافی، حتی بیماری جنسی دارن، به خاطر همین آسیبای کودکیه. شما اگر 100 تا آدمی رو ببینید که در بزرگسالی درگیر انحرافات و اشکالات جدی میشه و مشکلات و مسائلی برای خودش و دیگران به وجود بیاره، ریشه های اینا رو به نظر من معمولا میشه تو سن 3 تا 8 سالگی پیدا کرد. پس بنابراین پدر و مادر در همین دوره حساسی نمیتونن یک خودشون ناآگاه باشن، و دو خبر نداشته باشن که در زندگی فرزندشون چه میگذره. بنابراین اگر پسر و دختر من اگر 6 سالش یا 8 سالشه، یا یه کاری کرد یا یه حرفی زد، من بلافاصله خودم رو کاملا مشتاق و علاقمند بدون هیچ نوع خطری و قضاوتی و یا تنبیهی با او در ارتباط میذارم، و از او کوشش میکنم هر چیزی که میتونم در بیارم تا خاطرم آسوده باشه، که هر چیزی که در ذهن و زندگی او هست رو من به عنوان پدرش میدونم، و در نتیجه جای مشکل و مسئله نیست، و با توجه به اوناست که هم برنامه‌م و هم رابطه‌م رو هم اتفاقات دوربرم رو چک برم. اگر دیدم که فرض کنید فرزند من این اطلاعات رو به خاطر تماشای تلویزیونی یا فرض کنید رفتن به سراغ کامپیوتر به دست آورده، خب حالا وظیفه من این است که در این زمینه اقدامی بکنم، و یا موانعی رو به وجود بیارم، یا اون رو از خانه خودم دور کنم. به همین جاست که بنده باورم این هست که علاوه بر این که باید از این دستگاه‌های کنترل حتما روی اینترنت و کامپیوتر را باشه، بر دورانی که من و شما بچه‌های تو این سن و سال داریم، باید مواظب باشیم که ما به شبکه‌ای از تلویزیون‌ها یا فرض کنید که کیبل‌ها ارتباط نداریم، که فیلم‌هایی رو نشون میده که برای بچه‌ها مناسب نیست. وقتی که در محیط خارج برمیگردن میگن این فیلم باید اونور 17 سال باشه، یا اونور 12 یا 14 سال باشه، که من و شما که نمی‌تونیم بچه 6 7 سالمون رو چون تو خونه هست در ارتباط با اونا بگذاریم. این دیگه تازه چیزیست که جامعه نسبتاً آزاد برخی از اوقات ولنگواز امریکا تازه آمده گفته برای بچه ها بده. اینی که من شما به عنوان پدر مادر حتماً اون حد اقلی که اونا میذارن رو باید بپذیریم، برای که احتمالاً بیشترین و بهترین راهنمایی من شما خواهد بود.
بطور دکتر، این من فکر میکنم اون چیزی که در مورد دختر خودم حس میکنم چیزی که یه چیزی شاید توی چنل ها دیده، مثلا دیزنی چنل خیلی نگاه میکنه. من یه مثلا چه جدیدن شاید یک ماهیه که خیلی کنجکاو شدم، هی میرم چک میکنم که اگه با کسی بازی میکنه، به خاطر همین میگم دیدم که مثلا تو بازیاش یهو مثلا با یه پسر 6 ساله که داره بازی میکنه اینجوری چیز کردم، و من یهو وارد اتاق شدم ولی هیچی اصلا نگفتم، این اصلا نمیدونستم چی کار باید بکنم، و به رو خودم مثلا نیبودم که یه همچین چیز رو دیدم.
نه چی بود؟ اگر همون بوسیدن اونقدر میتونه معنایی نداشته باشه. بله ببینید، تو این سن و سال وقتی بچه ها با بچه های هم سن و سالشون هستن، فقط یه کنجکاویست و خوشبختانه تأثیر بد و منفی هم نداره. ولی خطرش فقط این است که برخی از اوقات بچه‌ها ممکنه یه نتیجه گیریایی بکنن یا این رو با آدمای انجام بدن یا به گونه خودشون رو قربانی دیگران کنن. من تو کار روان درمانی تراپی خیلی از اوقات مثلا فرض کنین با پسر و یا دختری روبرو میشم که گرچه به من میگفتن در سن 6 7 سالگی مثلا یه پسر یه تو سنای بالا با اونها روابطی داشته و مسائلی بوده و حتما هم بد و غلط بوده، ولی برخی از اوقات بچه‌ای که فرض کنید این رو با یه بچه هم سن و سالش کرده احتمال داره یا آمادگی داشته باشه که اینو با بچه بزرگتر بکنه که تو اولی میتونه تقریبا بی ضرر و بی خطر باشه و تو دومی همه خطرها نهفته است. ولی من و شما وقتی که بچه‌ها رو تو این سن و سال داریم و بعضی از بچه‌ها این گونه فعال هستن، باید مقدار مواظبشون باشیم. یعنی مواظبت و مراقبت از راه دور بدون که اونا توجهشون جلب بشه به نظر من ضروری است. برای که بازم اینو تکرار میکنم، ممکنه هیچ اتفاقی نیفته ولی نتیجه گیری ها بده. مثلا فرض بفرمایید یه بچه‌ای که یه کاری میکنه، بعد مثلا فرض بفرمایید باز 5 روز بعد 2 روز بعد میشنوه که کسی به خاطر اینکه مثلا یه کار جنسی کرد اعدام شد یا مثلا در ایران اون زمان سنگزار شد، او میتونه آنچنان وحشتی وجودش رو بگیره که شما حالا الان با یه موجود از پا در آمده روبرو هستید که ای بسا حتی یه تصمیمی تو زندگیش بگیره که من هرگز میلی به رابطه جنسی ندارم و یا لذتی از این کار نخواهم بود و یا احساس گناه و وحشتی پیدا کنه که تا او رو با بیماری روبرو کنه. اشکال کار در اینه که این حوادث معلوم نیست بعدن چی میشه. درست پس اینکه مثلا فرض بفرمایید شما میگید من تو مهمونی مثلا این کارو کردم، بعد یه میگن نه این که تو امریکا زشته و شما اونجاست که متوجه میشید او من کاری که کردم خب توی روابط خانوادگی ایرانی عادیه ولی اینجا نیست، و همونطور که در برخی از فرهنگ‌های سری کارا میکنن یه فرهنگ‌های دیگه نمیکنن. و به همین جاست که اشکال کار بچه‌ها متأسفانه اینه که با دید بسته‌ای که دارن برخی از اوقات وحشت میکنن. مثلا فرض بفرمایید که یه بچه‌ای مثلا یه تمایلی پیدا میکنه، بعد شما او رو میترسونید. بنده مریضی داشتم، خانمی بود که میگفت من تا 19 سالگی فکر میکردم که اگر از یه پسر خوشم بیاد من بلافاصله حامله میشم، همینقدر که خوشم بیاد، و بنابراین یه کوششی داشتم که از هیچ مردی هیچ وقت خوشم نیاد. شما فکر بکنید یه دختری با یه همچین توهمی که ناشی از مثلا برداشت غلطی بوده که در کودکی کرده بوده که این اونو دوست داره، خب حامله شد. خب این مثلا نتیجه گرفته که اگر همی کسی رو دوست داشته باشه حامله میشه، و حالا یه دختر وحشت زده از این است که از هیچ پسری خوشش نیاد، برای که اگه خوشش آمد حامله میشه. خب اگر من و شما در کودکی یه همچین حوادثی تو زندگیمون باشه، همچین نتیجه گرفتارید، اینی که اون همه تاکید داشتم پدر و مادر قرار نیست بشینن با بچه را جای مسئله صحبت کنن، من ضرورتی بر این کار نمیبینم، ولی روزی که بچه ها کاری میکنن یا حرفی میزنن اون رو باید به عنوان یک وسیله و یا برخی از اوقات بازی و بهانه‌ای گرفت که بدونیم واقعا چه خبر است در زندگیشون و چه خبر است در ذهنشون. اون موقع است که میتونیم کمکشون کنیم و اون موقع است که میتونیم خاطر مناسب باشه فرزند ما موضوع رو اینجوری میدونه. و اگرم برخی از اوقات پرسش‌هایی دارن و این پرسش‌ها فکر کنیم پرسش‌هایی است که باید به درستی بهش جواب گفته بشه، باید به درستی بهش جواب گفته بشه. هیچ دلیل نداره که من و شما در این زمینه‌ها کاری رو پنهان کنیم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمام کردم. سلام. شنگ رنجمند بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
آیا می خواهید بچه دار شوید و نمی توانید؟ یک تلفن می تواند زندگی شما را تغییر دهد.
مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتلیتی سنتر در لس آنجلس تاکنون هزاران زوج را به آرزوی خود رسانده است. در این مرکز دکتر سهاکیان با استفاده از پیشرفته‌ترین روش‌های درمان نازایی مشکل گشای شما خواهد بود. ما به حدی به موفقیت روش‌های درمانی خود اطمینان داریم که در بعضی موارد در صورت عدم موفقیت بین 70-90% از وجوه دریافتی را مسترد خواهیم کرد. همچنین برای زوج‌هایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه در نظر گرفته.
برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن رایگان 1-800-999-9075 تماس بگیرید.
ما معجزه‌گریم. برای مشاوره تلفنی رایگان با شماره 800-999-9075 تماس بگیرید.
پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید. طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه.
حاتم میشم یهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای حاضر شد.
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میذارم چی؟
دست به سیاه و سفید نزنید. ما میپزیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنین، ما میزو جمع میکنیم و میبریم. انگار نه انگار.
پس بفرمایید ما چیکار باید؟
شما فقط مواظب شادومات باشید.
آه، thank
you. You're welcome.
رستوران حاتم میشم یهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشن‌های شما. 949-768-0122. البته میتونید به وبسایت ما هم سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-0122.
اطلاعات بسیار زیاد و پیچیده و مسائل گوناگون دنیای اقتصادی امروز می تواند برای بسیاری از افراد گیج کننده و چون کلافی سردرگم باشد. لذا ما در Precision Financial and Estate Services می توانیم به زبان و روشی ساده و بدون به وجود آوردن اغتشاش فکری بهترین برنامه ریزی مالی و مالیاتی را برای شما طراحی کنیم و بهترین راه را برای مدیریت سرمایه گذاری شما ارائه دهیم. کافی است جهت مشاوره با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، با تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید تا بهترین و ساده ترین روش مالی، مالیاتی و سرمایه گذاری را برای شما در نظر بگیرم.
Angelo Talabi is a registered representative with and offers securities through Linsco Private Ledger LPL, member NASD SIPC.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار، بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار، Workers Compensation، تصادفات، Personal Injury و اعدام ورشکستگی Bankruptcy دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
شنوندگان گرامی به 670 AM KRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، یه سوال داشتم راجع به دختر سه ماه و نیمه.
من صداتون کم دارم عزیزه، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
حتما. سوالی که من داشتم اینه که دخترم از همون موقعی که به دنیا اومده توجه کردم که دستش رو خیلی داخل دهنش میکنه. بعدن اول زیاد یعنی اهمیت ندارم، ولی الان طوری که الان مثلا یه ماه و نیم دو ماهه که همیشه هر گاهی حتی دو تا دستش رو با هم دیگه میبره توی دهنش. آیا این
نه اهمیت؟ نه، نشانه این است که گرسنه است. اولا حتما یه دلیلش گرسنگی. غذا شیرتون به اندازه کافی کافی نیست، یعنی این اولین دلیلی است که هست. البته بچه‌ها میدونید این که دستشون رو به دهانشون ببرن و مک بزنن عادی و طبیعی است، بچه روزی دو تا سه ساعت باید این کارو بکنه. ولی پیام اصلی که احتمال اولین دلیل برای همچین کاری این است که بچه گرسنه است و به اندازه کافی شیر نداره شما. و به همین جهت است که حالا که رسیده به سه ماه و نیمه یه فکری بکنید و یه کمکی بگیرید و مطمئن بشید که او به اندازه کافی شیر میخوره.
آخه رشدی که داره مثلا از موقعی که به دنیا آمده حتی از دو برابر هم بیشتر شده، یعنی نشون میده که
خب دلیلش این است که شکموه. خب بچه ها از این بابت با هم متفاوت هستن. شما نمیدونم پسره یا دختره، ولی با بچه شکمو روبرو هستید. ولی خودتون اذیت نکنید. ببینید این اتفاق، گفتم روزی دو تا سه ساعت که بچه ها میک بزنن تو این تا 14 ماهگی اشکالی نداره، بعد تا کمتر از یه ساعت باشه اشکال داره، یعنی بین دو تا سه ساعت معمول است و درست است. بنابراین اون مسئله نخواهد بود، ولی گرسنگیش هست. بعدم حالا که به اینجا رسیده ببینید اگر میتونید، البته بدن گرفتنش یه ذره ساده تره، بهش پسونک بدید اگر پسونک قبول میکنه.
مثلا پسونک رو داخل دهانش میکنی، مثلا شبا که هی منتظر میشن که ببینم چی کار میکنه، دستش رو پسونک رو میندازه اون بر و دستاشو میکنه.
خب بله، برای که البته از اولش که نباید این کار میکرد، یعنی مثلا از ماه اول این کار میکرد؟
نه، مثلا الان یه ماه و نیم.
خب اون که علتش نیست که بچه ها دستشون رو پیدا میکنن و دستشون برشون اسباب بازی میشه، اونم میتونه مهم نباشه، ولی خودتون اذیت نکنید. کاری به کارش نداشته باشه، یعنی دستشو در نیارید، اذیتش نکنی. شیرش یه ذره بیشتر کنی، اگرم پستونک بدید احتمالاً بهتر خواهد بود، برای که هم نسبتاً تمیزتر، هم دندوناش رو که در آینده پیدا خواهد کرد رو خراب نمی‌کنه. همون بدن میشه پستونک رو با این مقدار دوربرش رو قطع کردن اینا بیفاید و بی‌نتیجه کرد، بعدم پستونک رو میشه ازش گرفت، دستو نمیشه گرفت. ولی بعضی از بچه‌ها هستن که این میل به مکس زدن درشون خیلی قوی‌تر و سنگین‌تر است و به همین دلیل است که میتونه جزء اون گروهی باشه، هم شکمون هم یه مقدارم به هر حال دوست دارن که بیشتر نک بزنن. چیزی نیست
که اون کاستاتون منشن کردین که عمل مک زدن بعد روزی 2 تا 3 ساعت انجام بشه، ولی آیا این مک زدن دست شامل اون دو ساعت
همش میشه؟ فرقی نمیشه دیگه، به فرقی نمیکنه.
خب کسی که بیشتر مثلا روز 10 بار شیر میخوره،
خب 10 بار شیر میخوره که خب 10 بار 10 تا مثلا فرض بفرمایید که 11 دقیقه 12 دقیقه هم باشه که افراجش هست، میشه 120 دقیقه، 120 دقیقه میشه 2 ساعت دیگه.
پس مهم نیست که
دست نه به نظرم خود رو
زده.
نه خانم نگران نباشید، بذارید فعلا چیزی خیلی چاقش نمی کنه، مواظب خودتون باشید. خوش آشان
بخواهید. خیلی
ممنون آقای. تمنام کنم کردید. را دیران بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
الو با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
من یه سوال دارم در رابطه با پسر 2 سالم، البته دقیقا 23 ماهشونه، یک ماه مونده که 2 سالشون بشه، و در رابطه با مسئله خوابشونه. مسئله که این پسر من داشت تا 12 ماهگی به هیچ ماه خوب نمیخوابید شب تا صبح، یعنی روزی 4-5 بار شب تا صبح 4-5 بار بیدار میشد.
غذا میخورد یا نمیخورد؟
من تا 9 ماهگی 10 ماهگی بهش شیر میدادم، ولی بعد دکترش از 6 ماهگی به من تاکید میکرد که بهش نده شیر.
خب برای شما از 4-5 ماهگی نباید میدادید وقتی وزنش میشد 15 یا 16 پوند؟ خب
بله. خب من دیگه بعد 9 ماه بهش شیر نمیدادم، ولی این در حدی بود که بیدار میشد، من باید میرفتم بغلش میکردم 10 دقیقه 1 ربع میخوابید، میذاشتم دوباره تو کریبش و دوباره بعد 2 ساعت بیدار میشد. بعد 12 ماهگی توصیه یکی از دوستان که یه رسیپی به من داد که اجازه بده همون سر شما هم شنیدین که اجازه بدین خودش بیدارشه چند دقیقه گریه کنه و خودش به خواب
بره. حالا اونا رو ول کنید چون من با اونا موافق نیستم، نمیخوام مطرح بشه. خب حالا
ایشون خوابشون خوب شد تا 1 ماه پیش، یعنی تا بعد 12 ماهگی تا 1 ماه پیش این شب میخوابید تا صبح، یعنی هیچ وقت بیدار نمیشد، اگرم بیدار شد در حد یه نق بود و خودش میخوابید، من سراغش نمیرفتم. مثلا اینکه 1 ماه پیش اتفاق افتاد، این 1 روز ظهر که داشت نفس رو میگرفت، بعد 1-2 ساعت که نفس رو گرفت، من فکر میکنم با حالت ترس بیدار شد، چون بیدار شده بود و این سابقه نداشت، از توی کریبش اومده و بیرون خودش. حالا من نمیدونم چجوری اومده، چون این دندوه استاندارد بود کریبش، خیلی با ترس و گریه اومد سراغ من. من رفتم بغلش کردم، به من میگفت ترسیدم، حالا پنجره اتاقش رو نشون میداد. و این مسئله ادامه پیدا کرد، شب که خوابید دوباره همون شب هم به همین ترتیب نصف شب بیدار شد، قبل از اینکه من برم سراغش از توی کریبش اومده بود بیرون. و خب من یکم نگرانش بودم، چون بچه‌ای که 2 ساله فکر نمی‌کنم بدونه چجوری باید از توی کریب بیاد بیرون. ما حتی این کریبش رو از مقدار استانداردم 10 سانت بردیم بالاتر، یعنی شوهرم با یه ترفندی خودش دره سراخ کرده بود بالاتر، ولی باز این میتونست بیاد بیرون. و کاری که ما کردیم این بود که اینو دیگه تو کلیبش نخوابوندیم، گفتم شاید میترس حالا به یه دلیلی، پلیپن آوردم بودشم توی پلیپن بخوابه، ولی از اون به بعد که ظهر بخواد بخوابه بیشتر این مینیموم 1-2 دفعه رو بیدار میشه و بیدارم میشه گریه میکنه، تمام مدت ما رو صدا میکنه که کجاییم بیاییم، مامی کجایی، بابا کجایی، بیا. بعد بغلش که میکنم میرم پیشش، میگه پیش من دراز بکش، پیشش دراز میکشم میخوابه، ولی تا حد در حدی که من باید پیشش باشم، تو من که میام این وقت دوباره بعد 2-3 ساعت بیدار میشه، میدوی تو اتاق من، میگه مامی بیا پیش من دراز بکش. حالا من نمیدونم این مسئله رو من همینجوری ادامه بدم، اگر این بیدار میشه برم سراغش مثلا پیش بخوابم یا بخوابونمش،
نه ببینید سرکار خانم، من البته نمیدونم چه تغییراتی تو زندگی شما، البته میدونم چون الان 2 نفر از شنوندگان اومدن درباره این پرسش‌های تکراری بچه‌ها مطالبی گفتن که امروز هم برنامه، ولی وقتی 5 خط من درباره بچه‌هاست گرفتار میشم. ببینید اینا مسائلی است که یه مقداری هم کم اهمیتن، هم برمیگرده به یه سری اشکالات. مثال عرض می‌کنم، فرض بفرمایید اول فرزند شما زمینه بی‌خوابی داشته، بعدم بچه‌ای است که بی‌خواب شده، دو تا راه دارید. یکی این که واقعا بیعتنائی کنید، که کریپش هم ببرید بالا، باش موافق نبودم، چون این موقع خدای نکرده میفته آسیب میبینه. یعنی ما از اون راه از طریق کشیدن دیوار که مسئله رو حل نمی کنیم، بچه ای که بیدار شده. بنابراین عرفان اون کوششه که ذره اشتباه بوده، یعنی او رو با یه مقدار نگرانی و اینا همراه کرده. من جای شما بودم، وقتی میبینم بچه‌ام بیدار میشه تازه درشو راهشو باز میذارم که بیدار شد حداقل من متوجه بشم. دوم، شاید همون موقع اگر به دکترش مراجعه میکردید و میگفتید ما مشکل بدخوابی این رو در گذشته داشتیم و حالا دو دفعه اینجوری شروع شده، شاید ایشون اگر موافقت میکردن یه آرام بخشی بهش میدادن، یه هفته، هنوزم دیر نشده، یه هفته دو هفته بهش میدادین که اون رو به عادت قبلیش برگردونین. اینکه بچه‌ها از حدود 2 سال و نیم حالا یه دشون زودتر گرفتار ترس و استراب میشن و اون رو بهانه میکنن و واقعا هم بیدار میشن و سراغ پدر مادر میان، متاسفانه عادی است. مهمش این است که بدونیم اگر فرزندی داشتیم که مشکل خواب داشته، ما دو مرتبه ما داریم گرفتار میشیم و به همین جهت است که یه ذره اقدام جدی تر میخواد. اینکه شما الان میفرمایید، من اگر جای شما باشم، فرض کنید حالا شما یا همسرتون، نه اینکه بیاریدش تو اتاق خودتون، میتونید برید تو اتاق اون و بهش بگید من اینجا میخوابم، حرفم بهش نزنید، هیچ پاداشی هم بهش ندید، شاید بعد 2-3 شب ببینه شما اونجا خوابیدید آروم بگیره و ماجرا تموم شه. ولی اینکه کنارش بخوابید، وقتی بیدار میشه شما راه بیفتید، او رو یه نوعی دارید شرطی میکنید و اون به این کار بیشتر میتونه راغب بشه. و بعدم عرض کردم بچه‌هایی که خواب مشکلی داشتن، مثل هر آدمی که مشکلات خواب داشته، اگر مدتی خوب میشه باید بدونه که یه ظرفیت و زمینه برای این کار داره. ولی راه دیگه این که الان دیگه متاسفانه در این سن و سال نمیشهش بی‌اعتنا بود و راه میفته میاد هیچ کارش هم نمیشه کرد و گرفت. پس بنابراین از طریق بی‌اعتنایی و یا احتمالاً هر نوع بستنش و اینا ما به جایی نمیرسیم. تنها راهی که داره، یا یکی از شما محیطش رو امن کنید از اینکه اونجا قرار میگیرید به این امید که بخوابه یه مدتی عادت کنه، برگردونیش به عادت قبلی، یکی اینکه اگر اینو حتی همراه کنید با نظر دکترش که یه داروی مختصری بهش بده که این یه ذره آرام بگیره، من فکر کنم که شاید انتخاب بدی نباشه. یعنی من اون رو حتما ترجیح میدم.
این از... شما میفرمایید که تو این سن ترس و
اضطراب توی بچه‌ها عادی، یعنی بچه‌ها بسیار اصلا همه‌شون چون با تخیلاتشون زندگی میکنن، خیلی از اینا بعض وقت زمینای خوب تخیلی دارن، متاسفانه رویاهاشون هم خواب سبکی داشته باشن بیدارشون میکنه، چون بقیه بچه‌ها هم خواب میبینن ولی بیدار نمیشن. فرزند شما به دلیل سابقه ای که فرمودید خواب سبکی داره و چون خواب سبکی داره، خوابای وحشتناک بیدارش میکنه. پس بهترین کار این است که شما کوشش کنید نگذارید به این جایی برسه که بیدار بشه. شاید هم اگر ببینه که شما تو اون اتاق هستید خاطرش آسوده بشه بیدار نشه، ولی با کمک دارو اگر برش گردونید به عادتش یه مقداری کمک گرفتید. ولی متاسفانه بچه‌هایی که مشکل بیخوابی دارن یا بدخوابی دارن، احتمالی که باز دوباره مسئله آفرین باشن هستن. یکی از گرفتاری بزرگ پدر و مادرها احتمالاً در ارتباط با بچه‌هایی که بدخوابن خوابشون. به هر حال امیدوارم حل بشه. برای خوشا شما تو صحبت تمنام خواهش. رادیو ایران بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید.
با من هست.
بله خواهش میکنم.
آقای دکتر
من صداتون خیلی کم دارم.
الو
بلندتر بفرمایید. بله بهتر شد.
آقای دکتر مشکل من اینه که من خیلی تند باید بگم، تند بگم، وقتی دیگه نمونده. فقط چیزی که هست، من خیلی یه مدت زیادی که افسرده شدید شدم، یعنی فکر میکنم هیچ چیز خوشم نمیاد، طوری که حتی دلم نمیاد که حتی موهاموش میکنه، یعنی اینطوری بگم. بعد مشکلی که دارم اینه که من الان حامله هستم و نگرانی من اینه که این حالات من رو بچه من تاثیر میذاره، رو بچه‌ای که الان دارم.
متاسفانه بله. خیلی خوب، آخه اشکال کار این است که بسیاری از خانم ها با حامله شدن افسرده میشن، وقتی که مثلا زمینه شو داشته باشن، اونایی که نداشتن هم تازه میشن، بعدم با تولد بچه همینطور. شما فرزند اولتونه؟
بله.
چند وقتتون هست؟
من الان 5 سال.
اون وقت به من چند سالتونه؟
من الان 32 سالم.
به من بفرمایید که زمینه ای برای این حالت افسردگی و غم و اندوه قبلا هم داشتید؟
بله خیلی زیاد. خیلی زیاد.
خب پس بنابراین یه چیزی بوده قبلا برش. از چه سنی مثلا یادتون میاد افسرده بودید؟
حالا من فکر میکنم از وقتی که اومدم آمریکا، یعنی از وقتی که، یعنی من الان 11 سال ازدواج کردم و 5 سال در ایران بودم، چون به خاطر اینکه کار گرین کارت هم درست نمیشد و من دانشجو بودم و درس میخوندم، بعدش که اومدم اینجا خب یه سری مشکلات و تنهاییش رو من یه خانواده پرجمعیت داشتم، یعنی خواهر برادران دورم بودن. اومدم اینجا خب یک دفعه تنهایی شدید، بعدش هم خب با شوهرم یعنی بعد 5 سال تازه با هم زندگی کردیم، یعنی تازه من داشتم میشناختمش. تو این حساب فکر میکنم اینا رو من تاثیر گذاشته که این اواخر خیلی شدید، یعنی طوری که اصلا دلم نمیخواد از خونه برم بیرون، یعنی هیچی خوشحالم نمیکنه هیچی. بعد خیلی نگران بچه هستم که دارم و میگم که اگه این حالات مزمی بچه تاثیر بذاره من چیکار کنم؟
خب آخه نه ببینید عزیز، شما درست است که راجع به اون مطالب فرمودید و میفهمم شما را، ولی شما قرار بوده در جهت عکسش اقدامی بکنید. یعنی من و شما وقتی از خانواده‌های شلوغ میایم درست است که به اون شلوغی عادت کردیم، ولی تو اون شلوغی یه مقدار آسیبایی هم با خودش داره. بعدم اینجا که آمدید بلافاصله بعد یه شبکه از دوست و آشنا و اینا پیدا می‌کردید و یه کاری براش می‌کردید تا اینکه احتمالاً خودتون راه کنید. ولی اگر شما رو درست فهمیده باشم، شما بعد از 5 سالی که آمدید باز 5 سالی هم اینجا بدون اینکه فرزند بیارید زندگی کردید، درسته؟ چرا؟
به خاطر اینکه راستش فکر میکردم آمادگی ندارم، یعنی من با شوهرم خیلی اختلاف داشتیم با هم دیگه و فکر میکردم که اگه بچه بیاد و الان با این همه اختلافاتی که ما داریم اگه این بچه هم بیاد اینو بخوام مثلا چجوری نگهش دارم اصلا، یعنی آمادگی نداشتم اصلا.
اون وقت حالا بعدش بهتر شد که تصمیم گرفتید بچه دار بشی یا فکر کردی داره دیر میشه این کاری کرد؟
فکر الان داره دیر میشه.
بله. همسرتون چند سالشونه؟
همسر من 37 سالشه.
ببینید نه مشکل هست، یعنی این یه مسئله جدی است. البته آدمی نگران و یه کمی هم افسرده مثل شما رو من نمیخوام نگران تر کنم، ولی متاسفانه از جانب دیگه هم نمیتونم حرفی در این باره نذارم. شما یه مقدار احتیاج به کمک حرفه‌ای دارید که حالا ممکنه اونقدر از طریق دارو درمانی نباشه یا نوع خاصی از دارو باشه که روان پزشکتون باید بده نه هر دکتر دیگه، ولی یه مقدار باید کمک بگیرید. اینکه شما بدونید با توجه به اینکه خودتون رو تو این وضعیت و این شرایط نگه دارید هم حالتون بدتر میشم، به فرزندتون ممکنه نه اینکه حتم نیست کمی میتونید آسیب بزنید، خب اینا رو شما رو به عنوان یه مادر مسئول میکنه که از خودتون مراقبت کنید، مخصوصا به این امید که به فرزندتون هم آسیبی نزنید. اینی که من فکر کنم اگر یه خانومی رو که مخصوصا خودشون هم روانشناسند و مادر هم بودند در این زمینه کمک بگیرید خیلی میتونن برای شما مهم باشن. و یادتون باشه اگر حتی هفته ای دو روزی سه روزی هم شده ایشون رو ببینید در آغاز تا بتونید حال خودتون رو بهتر کنید و بعدم با کمک روانپزشک اگر صلاح میدونن داروی مناسب رو به شما بدن و شما رو از این حال در بیارن، هم سلامت خودتون هم سلامت فرزندتون تضمین شده. بازم نمیخوام نگرانتون کنم، ولی ناچارم بگم که معمولا با تولد بچه یه خطرات بیشتری تو جهت این حالت غم و اندوه یا افسردگی پیدا میشه. و بعدم به هر حال ببینید اگر میتونید یک نوع کمکی بگیرید از نظر خانوادگی که اینقدر جدا و تنها نباشید، اونم عامل مهمی هست. ولی متاسفانه خانمهایی که زمینه افسردگی رو دارن با حاملگی و تولد بچه یه خطر بیشتری اونا رو تهدید میکنه و باید از قبل هم مواظب باشن یا واقعا افسردگی رو از میان ببرن. همسرتون تا چه اندازه نسبت به این موضوع آگاه و حساسن؟
حالا ایشون یعنی خودش هم من فکر میکنم افسرده باشه به خاطر اینکه خودش اصلا یه مشکلات خیلی زیادی در رابطه با فامیل خودش داره و خودش یعنی فکر میکنم خودش هم توی یه حالت خیلی بدیه الان، شرایط اصلا درستی نیست خودش. بعد من سعی کردم مادرم رو بیارم از ایران که بیاد این مدت پیش من بمونه، متاسفانه مامان منم موفق نشد یعنی نتونست ویزا بگیره که بیاد و اینکه اون رفت و ویزا نگرفت همونم بیشتر تو روحیه من تاثیر گذاشت.
حالا من یه سوال خیلی عجیب و غریب یا یه نظر عجیب و غریبی دارم، یه کمی هم غیر عادی، سوالی که هنوز 5 ماهتون اگه اشتباه نکنم، شما چه اشکال داره برید ایران وضع هم کنید؟
راستش نمیدونم، شوهرم خب شوهر من موافق نیست، ایشون هم اینجا تنها هستم، اینم خودش که به من میگه که تمام یعنی تمام زندگی سلان این بچه‌ای که تو شکم من داره.
خب اگر هست بهشون بگید شما رو قرار کمک کنن، یعنی ایشون هم باید خودشون بیرون بیان و زمینن یه شبکه، شما دو سه تا خانم همزبان و همدل و همراه میخواید؟
بله من داشتم دوستای زیادی هم اتفاقا اینجا پیدا کردم، ولی متاسفانه یه مدتی که باهاشون آشنا میشم و میریم میایم به خاطر یه سری مسائل خب من شوهر من یه ذره حساسم، یه ذره یعنی حالت حرف زدنش اینطوریه که مردم ناراحت میشن، یعنی ممکنه منظوری نداشته باشه ولی دیگرون.
خب آخه ایشونی که اینقدر عاشق بچه هست قرار است خودش هم درست کنه. من فکر کنم که همون اندازه که شما احتیاج به کمک دارید همسرتون هم احتیاج به کمک.
من فکر میکنم ایشون خیلی احتیاج داره ولی نمیکنه اصلا.
نه خب بهشون بگید که آخه شما نمیتونی هم منو بخوای هم بچه سالم بخوای هم حاضر نباشی قدمی برداری. ببینید اون چیزی که به من میفرمایید زندگی این شرایط شما خرابه، یعنی مثل یه خانه میمونه که سقفش مقداری اشکال داره، بارون هم همینجوری داره میاد یا برف هم داره میاد، با گذشت زمان بدتر میشه. اگر یه اقدامی الان نکنید گرفتارتون میکنه. به ایشون حداقل یه هشداری بدید که ما باید کمک بگیریم و ایشون به شما هر دو احتیاج به کمک دارید و الا هم خودتون آسیب ببینید هم به فرزندتون هم بدن پشیمون داره. بله الان یه مسئولیت دارید، یه زمانی من شما خودمون هستیم، حالا یه مسئله است اما بعدش وقتی یه بچه هست ماجرای دیگه است. به هر حال حتما کمک بگیرید. ایشون اگه نیومدن خودتون برید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ناچار باید خداحافظی کنم ولی براتون آرزوی بهترین ها تمنا میکنم. لطف کردید. شنگر اجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
خوبترین و تازه ترین مواد غذایی را با نازل ترین قیمت از سانتا مونیکا گلدکاشر مارکت تهیه کرده و هدایای نیز دریافت کنید. با خرید $50 یک شیشه روغن هسته انگور یک لیتری ایتالیایی، با خرید $75 یک شیشه روغن زیتون اکسترا ویرجن یک لیتری 100 عف، با خرید $100 سرویس غذاخوری 20 پارچه و با خرید $200 سرویس 7 پارچه تفلون به شما هدیه داده می شود. این هدایا تا تاریخ 15 جون معتبر می باشد. در سانتا مونیکا کاشر مارکت کیترینگ گلادکاشر پذیرفته می شود و سفارشات تلفنی شما در منزل تحویل می گردد. سانتا مونیکا گلادکاشر مارکت در 11540 سانتا مونیکا بولوارد نفش کالبی، تلفن 310